خنابات، همه حیثیت عشق رفته بنهان، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت فرض آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، یک شنبه 22 می، اول خرداد 2719 تاریخ ایران، به اتفاق آیان کاوه محسنی و بابک خندانی که از طریق آقای کاوه محسنی، از طریق سایت ایران رزیست سردبیر، و آقای خندانی دوست چندین ساله و همکار ایشون، و هر دوی شما آقای بابک درود می‌فرستم.
درود به شما کاوه همه شنوندگان گرامی.
من هم درود میفرستم خدمت شما آقای رئیس، خدمت دوست عزیزم بابک خندانی و بیشتر از همه خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص اونایی که در ایران هستن و اونایی که در رژیم هستن، چون میدونم که امروز این هفته برای من ثابت شد که این جماعت خیلی برنامه شما رو گوش میدن به دو دلیل مختلف، که یکیش همین بحث اول ماست. جمهوری اسلامی امروز اومده دیروز اعلام کردش که یک شبکه عظیم جاسوسی رو خونسا کرده و خیلی با پافشاری میکنه که اینها، حالا شما به من میگفتین در چند دقیقه پیش، در بنادر در شرکت های بزرگ بودن، جایی که صحبت اعتصابش بود در پیامد گفتگو شهریار ایران، و بعد این اتفاق زمانی میفته که رژیم مشکلات زیادی با سپاه پاسداران داره و در جمله هایی که از طرف خبرگزاری ایرنا چام شد کلمه افسر زیاد استفاده کرده، افسر CIA نوشته شدن، و خب فکر میکنم کم کم این قضیه رو بچسبونن به سپاه و اون چیزی که اسمشو گذاشتن جریان انحرافی. و من از یه طرف میخوام توضیح بدم که چرا این حرف رو میزنم و چرا این دوتا با هم در رابطه است، یعنی زمانی که رژیم بسیار ضعیف اومده یک حرف که جنبه قدرت مندی داره میزنه، و چرا این کار رو در این شنبه کرده و نه قبلش، که اینا همه دلیل داره که از یه طرف بر پایه تحلیل کوچیکی که اول ارائه میدم و بعدم بر پایه عکس‌های هفته که من اینا رو انتخاب کردم و در سایتم گذاشتم، در مقاله‌ای هست به اسم عکس‌های هفته شماره 170، چون 170 این هفته است که من این تحلیل رو بر اساس عکس‌ها می‌کنم، یعنی کسی بخواد بره عکس‌ها رو ببینه حتی اگر فرانسه ندونه با این کلمه 170 میتونه اینها رو پیدا بکنه. برای توضیح این موقعیت من باز برمیگردم به منشأ مشکلات رژیم با سپاه پاسداران. آغاز این کار در ولایه اول در زمان سالروز انقلاب اسلامی بود، چون در اون موقع سپاه پاسداران و تمامی نیروهای زیر فرمانش یعنی ارتش و بسیجی‌ها در مراسم شرکت نکردن و در واقع نشون دادن دلبستگی به ادامه راه انقلاب اسلامی ندارن. تاریخ بعدی و مهمترین تاریخ 24 اسفند پارسال بود که از یه طرف چهارشنبه سوری بود، در طرف دیگه سالروز تولد رضا شاه کبیر، پایه‌گذار ایران لایق و واقعا یک قهرمان ملی برای ایرانیان این دور و زمان. در اون شب 24 اسفند مردم واقعا تمام شب رو به شادی و جشن پرداختن با رقصیدن در اجتماعاتی که زن و مرد مختلف بودن، یعنی که هم در یک شبی که رژیم نمیخواست برنامه‌ای باشه تو صحنه حاضر بودن و هم این حضور رو با زیر پا گذاشتن قوانین رژیم انجام میدادن، یعنی که از دو طرف رژیم رو زیر سوال برده بودن. و در اون شب هم سپاه پاسداران که در واقع پاسداران انقلاب اسلامی هستن به صحنه نیامدن و مجتمع های زیر دستشون هم چه بسیج باشن چه ارتش های مختلف سپاه، اونا وارد صحنه نشدن و در واقع نشون دادن که خودشون رو قاطی مردم میدونن و با مردم. این حرکت سپاه در واقع یک حالتی پیش آورد که اینها مخالف طرفدار تمام مخالفین هستن و یه حالت انقلابی در ایران پیش آورد، یعنی از اون بعد میشد پیشبینی کرد که انقلاب دیگری بیاد، یک ضد انقلاب و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو از بین ببره. درست در همون فردای اون روز فعالیت در بورس تهران 80% بالا رفت، جمعیت هجوم آورده بودن بفروشن سهامشون رو برای اینکه طلا بخرن. درست دو سه روز بعد از این بالا رفتن بورس، بورس سقوط کرد و به حالت اغما افتاد که اخیرا هم دوباره این پیروز 20% از کارش کم شد. هر دفعه به مقدار بسیار زیادی کار افت میکنه. در اون لحظه جمهوری اسلامی بسیار موقعیتش خطرناک شده بود، چون از یه طرف پاسدارا که باید حفظش کنن ولش کرده بودن و از یه طرف دیگه اونهایی که در ادارات هستن، در ایمپورت اکسپورت هستن، در بیزنس رژیم هستن، اونا هم در فکر فرار بودن. اول رژیم خواست به اونها فشار بیاره که بعد دید کار بیفایده یه ول کرد، رفت فشار رو به سپاه پاسداران آورد که بلکه اینا از موقعیتی که در کنار مردم گرفته بودن ول کنن و به طرف رژیم بیاد. اولین کار رژیمی بودش که تهدید کنه فامیلاتونو ما گروگان میگیریم. اونا کوتاه نیامدن و در نتیجه بازی ادامه داشت. وحشت طرفداران رژیم بسیار بیشتر شد، چون که رژیم همچین چیزی رو پیش بینی نکرده بود. تنها چیزی که پیش بینی کرده بود این بودش که حرکت‌های اعتراضی پیش بیاد، و برای اینکه این حرکت‌های اعتراضی پیشرفتی نکنه اومده بود جنبش سبز رو درست کرده بود که اینا با مردم قاطی بشن، شعارها رو به طرف هدف‌های انحرافی ببرن و در نهایت حرکت اعتراضی رو کاری بکنن که به انقلاب نینجامه. رژیم برای حالتی که موقعیت که حالت انقلابی باشه طرحی نداشت و وحشت همه جا رو گرفته بود، وحشت طرفداران رژیم رو گرفته بود. در مرحله دوم برای اینکه سپاه پاسداران رو وادار به تمکین بکنه، اومدن و 3 نفر از فرمانده ها رو کشتن. باز هم اینا کوتاه نیامدن و حتی روز به وجود اومدن سپاه رو تحریم کردن و در تظاهراتی شرکت نکردن. رژیم اومد حقوق اینا رو اضافه کرد، چای نفت بهشون داد، چای گاز بهشون داد، باز هم اینا ول نکردن. در این موقعیتی که دیگه دید واقعا هیچ راهی نداره و اینا هر لحظه دارن با این رفتارشون خودشون رو به مردم نزدیک میکنن، اومد این سناریو رو مطرح کرد که اینا موجودات بسیار پلیدی هستن، خودشون رو به مردم نزدیک کردن که از مردم استفاده کنن برای کسب قدرت برای خودشون، که اگر هرچه اینها به طرف مردم بیان مردم با وحشت از دست اینا فرار کنن. این حالتی بود که در 3 هفته پیش رژیم ایجاد کرد و در واقع برای خودش کارتی درست کرد که هر وقت مردم حرکتی در ایران بشه بلافاصله بگه آی مردم بترسید، سپاه پاسداران میخواد از موقعیت استفاده کنه قدرت رو بگیره و رژیمی به مراتب بدتر برای شما بیاره. ولی وقتی این بازی رو شروع کرد ظرف 1 هفته متوجه شد که این یک بازی بسیار جالبی نیست، چون که وقتی که حرکت های انقلابی فشارش زیاد بشه باید یک حرکت بسیار ضربتی از این پاسداران آماده برای گرفتن قدرت نشون بده، و چون اینا در کنارش نیستن و نیروی نداره دستش رو آب میشه. برای همین اومد و قضیه رو بست با اعلام آشتی رهبر و احمدی نژاد، و در واقع میشه گفتش که 1 هفته بعد از طرح این برنامه‌ای که از راه کودتای پاسداران مردم رو بترسونن، رژیم بازی رو از دست داده بود و راه حلی برای یک موقعیت خطرناک نداشت. در 2 هفته پیش در روز دوشنبه شهریار ایران به اونچه که رسم میشه هر هفته یا هر ماه گزارشی از گفتگوی خودش با مردم ایران چاپ میکنه، گفتگوهای ماه گذشته رو در سایتش چاپ کرد که در اونجا گفته شده بود اعتصاب در بنادر، در مرکزهای تولید برق و یا فرودگاه ها فکر بسیار جالبیه برای سرنگون کردن رژیم، و اگر یه همچه حالتی پیش بیاد که شهریار ایران تجویز کرده، یعنی اعتصاب عمومی در واقع انقلاب عمومی. در این موقعیت رژیم دست پاچه شد، بلافاصله اومد این رفت سراغ جنبش سبز، اونا یک فراخوان برای اعتصاب در دانشگاه دادن، در 6 روز بعدش، برای 6 روز بعدش همین یک شنبه این هفته، هفته ای که گذشت، که قبل از این که حرکتی جایی پیش بیاد خودشون تو بازی بندازن، بتونن پرچمدار تظاهرات اعتصابی باشن و فراخوان بدن که نه مثلا در سازمان برق بده، به این مثلا چه می‌دونم در فقط در دانشگاه باشه، یعنی جایی که ضربه‌ای به اقتصاد رژیم نزنه. در نهایت رژیم رفت حتی این به دوباره پروژه ترساندن مردم از کودتای پاسداران هم علم کرد، برای روزی که کار از دست جنبش سبز در بره و مردم اولین اعتصابات واقعی رو شروع به اجرا بکنن. ولی چون در نهایت همونجوری گفتم آغاز اعتصابات عمومی یعنی انقلاب در ایران، در اونجا فکر که اصلا بره دنبال اصل مطلب، یعنی یک سازش با غربی ها که با برپای این سازش بتونه سر کار بمونه و اجازه سرکوب کامل رو، هرچند با که نیروی کمی داره، با استفاده از هر گونه وسیله‌ای مخصوصا مزدور خارجی بتونه اجرا بکنه. پیشنهاد رفت، برای همین پیشنهاد گفتگو به اروپا داد. اروپا در واقع فکر رژیمی بود که اروپایی ها بهترین نامزد برای گفتگو هستن، چون اینا مخالف هر گونه تحریم بیشتر در ایران هستن، چرا که این تحریم ها منافع اونها رو زیر سوال میبره. ولی در واقع از اونجا که اروپا رو انتخاب کرد و نه آمریکا رو، خود اروپایی ها فهمیدن که رژیم داره بازی میکنه و اگر خرش از پل بگذره، یعنی یه مدت تحریما بند بیاد که بتونه قرارداد امضا کنه، بلافاصله زیر قولش خواهد زد و در اون موقعیت اینها مجبور خواهند شد تحریمای شدیدی بکنن، همون تحریمایی رو که نمیخوان انجام بدن و ازش فراری هست. و اومدن و این اروپایی ها تقاضای از سرگیری گفتگوی رژیم رو رد کردن و در واقع نشون دادن که منافع خودشون رو بالاتر از منافع این همپیمان بسیار جالب خودشون میدونن و جالب برای این که نفت رو واقعا مفت اینا میفروشه. این در واقع یک شکست بزرگ برای رژیم بود، یک سیلی بزرگ به جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی با دست خودش ثابت کرد که در دنیا همپیمان چنان محکمی نداره که در همه زمین‌ها دنبالش بیاد، و در اونجا خودش موقعیت ایجاد کردش که آخرین کسانی که در کنارش موندن، همینایی که سهامشون رو می‌فروختن، تشویق بشن که رژیم رو رها کنن، و نتیجه‌اش هم همین شد که می‌بینیم الان اینها کم کم بازار بورس رو رها کردن و بورس سقوط کرده. در اون موقعیت رژیم گفت فکر کردش که بد نیستش که با شدت بیشتری بیاد و مسئله دعوای احمدی نژاد یا پاسداران با نظام رو برای گرفتن قدرت رو مطرح بکنه، و در اون لحظه که عده‌ای از طرفداران خودش نزدیک بود به طرف سپاه برن و با مردم قاطی بشن، این مسئله رو در فکرها جا بندازه که اینا آدم های بسیار خطرناکی هستند و نمیشه باشون ساخت، و اونجا بودش که اومدن و دوباره از دعوای احمدی نژاد و لاریجانی بر سر ادغام وزارتخانه ها صحبت کردن که این ادغام وزارتخانه ها کار غیر قانونیه، احمدی نژاد میخواد قدرتشو زیاد کنه. از این حرف در این دو سه روز این داستان ادامه داشت و این واقعا در مردم هیچ وحشتی ایجاد نکرد که احمدی نژاد بیاد بدتره یا لاریجانی بیاد یا رفسنجانی بمانه یا هر خر دیگری از همین رژیم. در این موقعیت رژیم برای اینکه واقعا ثابت بکنه که یک نیروی پاسدارانی است که میخواد از موقعیت استفاده بکنه و اعلام قدرت بکنه، اومد بر مطبوعات اعلام کردش که نیروهای کماندوی سپاه پاسداران، یعنی اینایی که بسیار فناتیک هستند و بسیار خطرناک، در آخر هفته در پایگاه در نزدیک تهران مانور خواهند داشت و اسم پایگاه هم اعلام کرد، اسم پایگاه فاطمیه. و من عکس در برنامه هفته گذشته اشاره کردم به عکس های این مانور را، گفتم که تعداد افسران یا سپاهیانی که اونجا بودن بسیار پایین بود، 15 تا کماندو بودن، حدود 7-8 تا موتور سوار و بقیه حدود 10-20 تا جوان 15 ساله و یه مقداری هم بچه، که در واقع شکست بزرگ در رژیم بود. در دو سه روز بعد از این داستان یا و پایان برنامه ما، من به یک اتفاقی در جایی خواندم که این پایگاه فاطمیه پایگاه سپاه قدس، یعنی مهمترین شاخه سپاه پاسداران، چون که این سپاه قدس هم مسئول حزب الله، یعنی نیروی ضربتی رژیم خارج از کشور، هم یکی از شاخه های سازمان جاسوسی سپاه پاسدارانه، یعنی این چیزی که باید و بر پایه اون رژیم حفظ میشه. و اینها بودن که اونجا در پایگاه فاطمیه حضور نداشتن و این یک شکست کوچک برای رژیم نبوده، بلکه یک شکست بزرگ بوده، بوده که بزرگترین، قویترین و به اصطلاح افراطی‌ترین پاسداران اینها رو بایکوت میکنن و این رژیم رو دیگر نمیخوان. در واقع میشه گفتش که در پایان همون هفته گذشته در روز جمعه با بایکوت افسران سپاه قدس در مانور فاطمیه، رژیم باید در همون لحظه دست به کاری میزد که نشون بده قدرت داره، توانایی سرکوب دشمناش رو و حفظ خودش رو داره. ولی میبینیم که این کار رو در فردای اون جمعه قضایی دست به این کار نزد و یک هفته بعد در این شنبه این کار رو کرد. حالا دلیل این که چرا این کار رو هفته پیش نکرد، دلیل اولش اینه که اگر در اون روز میومد و میگفتش که من نیروی دارم که قادر به سرکوبی هر گروه مخالفی است، دیگه نمیتونست جنبش سبز رو از جیبش در بیاره برای تظاهرات در دانشگاه و جلو افتادن و عملیات پیشگیرانه از اعتصابات بعدی. و در واقع میشه گفتش که رژیم کارو عقب انداخت تا اینکه آبروی این جنبش سبز رو که الان تنها کارتی که هستش که بتونه این رو وسط بازی بندازه و کارو به حرف ببره، آبروی این سازمان رو نبره. جدا از این، بر حسب اتفاق در هفته گذشته جمهوری اسلامی باید دو تا کنفرانس یک هفته ای رو یا 3-4 روزه رو در تهران انجام میداد، برگزار میکرد، یکی با کشورهای آسیای مرکزی عضو گروه اکو و دیگری با کشورهای خاوردور عضو گروه D8. و در زمانی که عده زیادی خارجی در ایران بودن، صلاح نمیدونست که بیاد و حرف از حرکت انحرافی بزنه، از حمله جاسوس خارجی بزنه، چون در واقع ندای ضعف خودش رو میداد و میترسید که اینهایی که این کشورهایی که آخرین همپیمانانش هستن اینها باش قهر کنن و روابط اقتصادی رو کمتر بکنن و موقعیتش رو خرابتر بکنن. و در واقع باید صبر میکرد که این کنفرانس ها تموم بشه و بعد عمل بکنه. و در همون روز شنبه‌ای که در واقع در حالت التهابی بود، هم میخواست کاری بکنه و هم نمیتونست کاری بکنه، رژیم یک تظاهرات رسمی هم داشت و اون جشنی بود داد میداد برای پایان این نمایشگاه کتاب که همیشه همه سران جمع میشن. اینجا کمتر از 50 نفر جمع شده بودن. این خود نشان میده که در خود داخل بالا کسانی رو دیگه نداره در که سالن‌ها رو پر کنه. در همون روز رژیم پیشبینی دیگری هم کرده بود، قرار بود یک کاروان همبستگی در تمام شهرها با شیعیان بحرین را بندازه. خب وقتی همچین چیز رسمی هست، آخوندها باید بیان، بسیجی‌ها باید بیان، کارمندها باید بیان، مردم مؤمن باید بیان و در تمام شهرهای ایران که اینا گشتن روی هم رفت، 30 نفر آدم رو تونستن جمع کنن. 30 نفر، یعنی حتی به 50 نفر به 100 نفر هم نرسیدن. و در واقع با شکست یارگیری در مراسم پایانی جشنواره کتاب و مراسم بحرین، در واقع رژیم بهش ثابت شد که موقعیتش بسیار خرابه و در این حال در موقعیتی بود که نمیتونه سیاد هارت و پورت بکنه با حضور خارجی ها در ایران بودن و باید رفتاری بسیار میشه گفت مؤدبانه و متمدنانه انجام میداد. در این موقعیت تنها چیزی که به فکرش رسید این که بیا تمام این برنامه های دعوای سپاه با رهبر و با رژیم و اینا رو بخوابونه، این داستان ها رو سرشو ببنده و یک بازی جدید رو شروع کنه که همه با هم متحد هستیم، همه با هم در کنار هم هستیم. فردای این روز شنبه اون تظاهرات جنبش سبز هم انجام شد که اونم بهش اشاره کردیم. چیزی کمتر از 10 نفر در دانشگاه تهران جمع شده بودن و در واقع رژیم باید در این بحثه دست به کارهایی میزد که نشان اتحاد داخلی اعضاشه که نشون بده ما واستادیم و فرار نکردیم. و عکسایی که من دارم بسیار جالبه. در طی روز دوشنبه و سه‌شنبه یک بند برنامه هایی بود که تمام کسانی که در ظاهر در چند ماه آخر حالت دشمنی با هم داشتن با هم جمع میشن و گل میگن و گل میشنن. اولیشون نمایندگان دانشگاه بودن که به دیدار رهبر رفتن و همدیگر رو در آغوش کشیدن. دومی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بودند که مدتی با لاریجانی تبانی کرده بودند رفسنجانی رو زمین بزن. اینا هم به دیدن رفسنجانی رفتن و دیگه خیلی گرم و به هم دیگه مهربانانه رفتار میکردن. و در نهایت مهمترین برنامه این نمایش دوستی آشتی کنان احمدی نژاد با رژیم بود در طی یک مصاحبه‌ای که در اونجا هیچ اشاره‌ای به دعوا نشه و بیشتر اشاره بشه به فعالیت رئیس جمهور برای مردم ایران، تلاش‌هاش برای پیشرفت ایران و برنامه‌هاش برای آینده ایران. و برای اینکه این رو آماده کنن حتی رژیم اومد اعلام کردش که رئیس جمهور امروز یک کارخونه فولاد رو افتدا کرده، در حالی که این کارخونه فولاد رو رژیم پارسال هم افتدا کرده بود و سال قبلش هم یه بار افتدا کرده بود. یعنی هر وقت که کم میارن این تیر خلاصند رو میفرستن اونجا که یه دم دنبالش را میرن اسمش میدارن افتدا، که بگن این داره واسه مملکت ایران خدمت میکنه. و در پایان روز دوشنبه بعد از اینکه این خدمت بزرگ رو کرده بودیم کارخانه فولاد رو درست کرده که معلوم نیست اصلا چقدر فولاد تولید میکنه، این آقا به صدا و سیما رفت و اونجا مصاحبه کرد و در طی مصاحبه حتی گفتش که من وزارت نفت رو در دست میگیرم. اون چیزی که قرار بود در همون برنامه قبلی دعوا انجام بشه، ولی اینجا دیگه کسی بهش ایراد نگرفت، کسی گفت نگفت غیر قانونیه و ما اشاره کردیم در برنامه پنجشنبه‌مون که این عدم اعتراض در واقع برای این بوده که احمدی نژاد بتونه این در این وزارتخونه رو کنترل کنه، به این دلیل در اجلاس سالانه اوپک شرکت کنه و اونجا شروع به فحاشی به آمریکا، حمله به آمریکا و بحران آفرینی بکنه. و در واقع میشه گفتش که در این شب دوشنبه رژیم نه تنها با آشتی با احمدی نژاد از اون بازی سناریوی حرکت انحرافی اینا خارج شد، بلکه بازگشت احمدی نژاد رو بازگردون به نقش اصلی که از اول انتخاب شدنش برش پیش بینی شده بود و اونی که شلوغ بازی بکنه در نقش دیوانه‌ای که کسی نمیتونه مهارش بکنه و بازی رو به بحران بکشونه، آمریکا رو وادار به مذاکره و تسلیم بکنه و در نهایت به یک سازشی برسه قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه. وقتی که رژیم این کارت برنده رو به این صورت زمین زد که تمام بازی‌های هفته پیش رو پاک کرد و برگشت به اصل مطلب، کماکان باید همین به همین ترتیب نشون میداد که این بازی آشتی قدرت محبوب بودن رژیم رو ادامه میداد. ولی خب از اونجا که در داخل طرفداری نداره، این دفعه دیگه یک برنامه سفر برای احمدی نژاد ترتیب نداد، در ترس اینکه هیچکی به فرودگاه و خیابانها نیاد و آبروی این بازی بره. در اینجایی که رژیم واقعا کم آورده بود که چجوری ثابت کنه که ما محبوبیت داریم تو دنیا، اومد و از حضور خارجی ها در ایران استفاده کرد و یک تن عکس های انداخت از احمدی نژاد به دیدن اینا رفته، داره با اینا دست میده و چون باز هم عکس ها کم بود، لاریجانی که معمولا هر خارجی میاد ایران اول به دیدن این میره، عکس های ازش انداختن که همه به دیدنش اومدن، از سریلانکا یارو بلند شده اومده، از عراق اومده یکی دیگه و یکی دیگه هم از ژاپن، که بگم ببینید اقلا ما در تمام دنیا طرفدار داریم. و تمام این بازی های رژیم روز چهارشنبه تمام شد، یعنی دیگه اینا حرفی نداشتن، آدمی رو نتونستن به ایران بیارن نمایشش بدن کنار لاریجانی، تظاهراتی نتونستن برپا بکنن که نشون بدن که یک طرفدارانی در داخل دارن که میتونه در مقابل سنگر جدید مردم پاسداران بیسته. در روز چهارشنبه واقعا میشه گفت از نظر اخبار و عکس خبری ما به سطح صفر رسیدیم و وقتی رژیم به سطح صفر میرسه، رسانه ها پر میشن عکس گل و گیاه یا عکس چه میدونم رپورتاج در مورد متروی فلان شهر یا باقی وحش اون یکی شهر و از این حرفا، که نه سر داره نه تا و ربطی به زندگی مردم ایران. ولی در اون روز اتفاق دیگری افتاد. در اون روز رژیم شروع به اعلام دار زدن‌های دست جمعی کرد که در واقع میشه گفت ادامه اعلام قدرتش بود. روز چهارشنبه یا پنجشنبه بود که خبر اعدام دو تا برادر در اصفهان رو داد و روزهای بعد هم در این مورد صحبت شد. در روز پنجشنبه میشه گفت واقعا رژیم به پایان این هفته رسیده بود که درش نمیتونست کاری بکنه در اثر حضور خارجی ها، چون کنفرانس ها تموم میشد و میتونست که در اول این هفته بیاد و یک حرکت پر از قدرت، یک حرکت مقتدرانه بر مقابل مردم و در مقابل سپاه که به طور مساعد رفتار نمی کنه انجام بده. اتفاقا در اون روز پنجشنبه اتفاق جالبی افتاد و اونی که ما در برنامه‌مون اشاره کردیم به این که این ریاست یا وزارت احمدی نژاد در وزارت نفت کاملا غیر قانونیه، رژیم، آدمای رژیم بهش اشاره نکردن، ولی خود قانون جمهوری اسلامی کسی حق نداره دو تا شغل داشته باشه و این بابا با اجازه رژیم این کارو کرده برای اینکه بره و اونجا بحران بیافرینه. و چیزی که جالبه میگن فردا صبحش که جمعه باشه، یعنی روز تعطیل در ایران، دیدم نوشته در ایران متخصصین اومدن اعلام کردن که این کار غیر قانونیه. خب این نشون میده که دوستان ما در ایران که گوش میدن یه دنبال خود رژیم هستن و این قضیه اعلامی که ما کردیم اینا رو مگسی کرده بوده و اومدن خودشون این رو مطرح کردن که نگن که یه دونه دشمن ما یه ضد انقلابی نرف زده. و در نهایت در روز شنبه اومدن یکی دیگه اومد زیر این افتاد گفتن از این غیر قانونیه و یکی دیگه گفت قانونیه و بعد از اون اومدن اعلام کردن بحثی باز شده سر این مسئله که قانونی هست یا نیست. دوستان بحثی وجود نداره چون هیچ قانونی در این رابطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره. به هر حال این مسئله به خاطر اینه که جمهوری اسلامی میخواد احمدی نژاد در این مقام بمانه که بتونه بره در روز 8 ژوئن، یعنی در حدود 16 روز دیگه، یک رشخرقی در وین بپا کنه و یک حالت انفجارآمیز با آمریکا پیش بیاره تا به اینا به یک سازش برسن و رژیم از سقوط نجات پیدا کنه. و چیزی که جالبه اینه که در این روز شنبه، یعنی دیروز، رژیم احمدی نژاد رو در نقش شلوغ کن سر کارش نگه داشت، ولی با اتفاقاتی که در طی هفته افتاده بود، یعنی این که نتونسته بود حالتی ایجاد بکنه که وحشت آمید باشه، حالتی ایجاد بکنه که این سقوط بورس انجام نپذیره، این حالت وحشت در بین طرفداران خودش نباشه، در اون لحظه تصمیم گرفتش که نه تنها کاری که میخواد بکنه جوابی میخواد بده به پاسداران، بلکه از موقعیت استفاده کنه، یک حالت بحرانی رو در همین هفته ایجاد بکنه و این کار رو با چپاندن واشنگتن در برنامه خودش انجام داد و با اعلام این که آمریکا شبکه جاسوسی در ایران درست کرده بوده و میخواسته از این راه در بنادر در شرکت‌های بزرگ اعتصاب را بندازه. در واقع من چیزی که دیدم و جالبتر از این خبر اعلام به اصطلاح شبکه و کشف شبکه و بازداشته اینه که در کنار این مسئله باز هم این هفته رژیم اعلام کردش که یک مانور بزرگی در یکی از پایگاه های پاسداران، البته اسمشو دیگه نیورد کجا، در تهران انجام شده با حضور تمام نیروهای زیر فرمان پاسداران در شهر تهران که عکس‌های این مسئله بسیار جالب‌تر از اعلام شبکه جاسوسی آمریکا. چرا؟ چون که اولا در این تظاهرات فرماندهان سپاه هستن، در عکس‌هایی که هست می‌بینیم یه عده‌ای دارن رژه می‌زنن، ولی در عکس‌هایی که یا یک عکسی که از پشت صحنه گرفته شده تعداد سربازان زیاد نیست، ولی چیز دیگری ما توی این عکس ها میبینیم و اون چهره سربازایی که قیافه ایرانی ندارن، بعضی هاشون باهاشون روشنه و بعضی هاشون شبیه مغول ها میمونن و اینا که شبیه مغول ها میمونن با خودشون دوربین آوردن عکس میگیرن از در دیوار، انگار توریست هستن. در واقع من احساس میکنم که رژیم در این روز شنبه دو کار کرده، یکی این که اومده اعلام کرده ما قدرت خونسا کردن شبکه ها رو داریم که یک توپی بیاد در مقابل دشمنانش، از طرف دیگه اومده اعلام کرده ما 30 نفر رو گرفتیم که اعلام نکرده این 30 نفر کی هست و این 30 نفر در واقع هر کسی میتونن باشن که رژیم بخواد اینها رو نابود بکنه و وقتی 30 نفر به اصطلاح مسئول رو میگیره معمولا این به این معنیه که میتونه 100 نفر دیگر رو که زیر فرمان اینها بودن بگیره. و این در کنار اینها رژیم رفته و از خارج سپاهی وارد کرده، از خارج مزدور وارد کرده، چون در واقع میدونه که با این رفتاری که با سپاه کرده دیگه این سپاه در کنارش نخواهد. و در واقع اگر من بخوام یک جمع‌بندی کامل بکنم، در این روزی که رژیم به این گونه دقیق و جدی با دعوای جدی با سپاه شد، از خارج هم نیرو وارد کرده و ما امروز 2 تا سپاه پاسدارا داریم، یکی که ایرانی بودن ریشه ایرانی دارن و دیگه این رژیم رو نمیخوان و یه عده که خارجی هستن. حالا باید دیدش که در هفته‌های آینده چه اتفاقی میفته، کدوم سپاهی که برنده میشه، سپاه مزدوران اونایی که موهاشون روشنه یا زیادی سبزن یا قیافه‌شون شبیه مغول هاست، یا اونایی که در این روز شنبه دیروز در اون تظاهرات اون مانور نبودن، در خانه نشسته بودن به همون صورت که در 24 اسفند در خانه نشسته بودن. در هفته های آینده ما شاهد نبرد این 2 سپاه خواهیم بود و امیدوارم که مردم ما هم از این موقعیت استفاده کنند و اون اعتصابات واقعی رو را بندازن که در مقابل اونها رژیم هیچ راه حلی نداره، جنبش سبزش به درد سگم نمیخوره و در اون موقعیت به سقوطش حتمی میشه.
نه بس نه حرف جالبی بود. بکنم یه چند وقت ما الان تو یک خلای اصلا سیاسی هستیم، جنبش سبز هم خودش به خودی خود حل شده و از بین رفته و اتفاقا همین دوران اینطور خلا هستش که بیشتر آمدی برای یک چیزهای جالبی که شاید ماهی آینده و تابستون امسال دوباره اتفاق میفته.
اتفاقا امروز من دیدم که جایی نوشته، خود رژیم نوشته که در تابستان آینده این جریان انحرافی کار دست ما خواهد داد، یعنی خود اینا هم الان فهمیدن که قضیه بسیار جدیه و منتها نمیدونن که این پاسدارا که از اون جدا شدن حرکتی خواهند کرد یا نه. چون میدونید من سالها پیش سوالی کردم از یک شخصی که خودش در ساواک بوده و مأمور مخفی بوده و ازش پرسیده بودم که حالا اصلا چند سال پیش بود که این داستان ها نبود، که در اون زمان کسی نمیتونه تصور بکنه که پاسداران به این گونه ملی عمل بکنه و و سوال من این بودش که آیا کسانی که در سپاه وارد شدن، حالا هرچند که سپاه انقلاب اسلامی این سپاه یک شبکه اقتصادی داره اینا، به هر حال اونایی که در قسمت جاسوسی هستن، اونایی که در قسمت حفظ منافع ملی هستن، به دلیل شغلشون آیا خود به خود تبدیل به یک نیروی ملی میشن یا نمیشن؟ که البته جواب اون آقا این بودش که میشن، ولی بعد من سوال بعدی این بودش که چگونه ما میتونیم با اینها در تماس باشیم، چگونه میشه اینها رو استفاده کرد برای تغییر رژیم؟ و جواب اون آقا این بودش که این تغییر رژیم از راه همچین نیروهای مخفی یا سازمان امنیتی رژیم برای تغییر بسیار سخته، چون در هر سازمان امنیتی کسی اصلا حق نداره بره و با یک شاخه دیگر صحبت کنه. و میگفتش که ما در اونجایی که کار میکردیم چندین طبقه بود، اگر یه نفر مال یه طبقه دیگه میومد در راه روی ما راه میرفت، این آدم مظنونی میشد، میگفتن این اومده اونجا سرک بکشه و اخباری رو که به خودش ربط نداره جمع بکنه. و این چیزی که همیشه میگن رژیم چندین لایه داره، سپاه داره، این فقط مختص سپاه پاسداران نیست، هر سازمانی که امنیتی باشه به این صورت عمل میکنه که اگر یکی از اعضاش به دست دشمن افتاد نتونه همه اطلاعاتو بده و همه چی به باد بره. و جدار بندی که در سپاه هست تقریبا غیر ممکن میکنه این مسئله رو که نیروهای مختلف با هم تبانی کنن و این رژیم رو بندازن. و این تنها کاری که اینا میتونن بکنن بدون تبانی اینه که ضربه نزنن به مردم، مردم رو سرکوب نکنن. و اینا در اون موقع در این موقعیت هستن در حال حاضر، یعنی این که مردم رو سرکوب نمی کنن و واقعا خودشون این جرأت لازم رو برای
نه اتفاقا من از فرصت استفاده می کنم از یه بُعد اجتماعی خود این سپاه پاسداران سخن گفت. نمونه بیارم از خود دوران رضا شاه، یعنی پیش از اومدن رضا شاه ایران به اون شکل ارتشی نداشتن، واقعا ارتش منظمش این قزاق‌ها بودن که به زیر سرپرستی یک روس‌ها بود، اصلا خود روس‌ها اینو درست کرده بودن. نقش این قزاق‌ها در واقع حفظ مرزهای ایران نبود، تمام سرزمین‌هاش هم از دست داده بود. در واقع شاهان قاجار در ناصرالدین شاه قزاق‌ها درست کرده، بعد از اون جانشیناش بود که این قزاق‌ها میرفتن و مردم رو سرکوب میکردن و در واقع جلوی شورش ها رو بر علیه خود این شاه میگرفت. و خب از همین قزاق‌ها بود یک آدمی مانند رضا شاه در اومد. چرا؟ به خاطر اینکه این قاجارها نمیرفتن دیگه از ایل خودشون آدم بیارن که اینها رو قزاق کنن، آدم های عادی یعنی اونایی که واقعا ایرانی نژاد بودن رو استخدام میکردن و وارد این سپاه خودشون میکرد و اینها بالاخره ایرانی بودن، حس ایرانی داشتن و همین حس ایرانیشونه که یه آدمی مثل رضا شاه از خودشون در میارن. امروز پاسداران به گمان من همچنین داستانیه، یعنی که اونی که اینها واقعا خب نژادشون معلوم نیست، نواده چنگیزن، نواده محمدن یا چی هستن، اینا دنبال اون کاسبی خودشون هستن، دیگه نمیرن برن پاسدار بشن. اگر پاسدار میشن خب اون امکان داره اون مقامات خیلی بالاش، ولی پاسدار عادی یک جوانیه که ایرانیه که بالاخره میره، اون حس کفاول اون پاس خود رژیم اعضایی مثل بالای رژیم رو نداره، حس میهنی داره و یه جا بالاخره به غیرتش پر خواهد خورد و یه جا از همون دیگر اون کاره داشت میگفتش اگر هم خودش فعال نباشه دست کم یک نیروی بازدارنده است برای این که در سرکوب مردم به شکل شدید شرکت بکنه. این فکر کنم یک روند طبیعی همه جامعه هاست و این خب نمونه شوهای دیگه هم دیدیم. یک نمونهش در شوروی بودش، چون موقع سال 81 خود این حزب کمونیست به ارتش دستور داد که برن سرکوب بکنن. خب این خود این سربازهای عادی اینا بودن که این رو اجرا نکردن و در واقع این کودتای آخری به شکست روبرو شد. به گمان من هم در ایران یک همچین سناریویی یک روزی به آخر نباید از هم دور اجرا خواهد شد.
من دیدم بابک در ادامه است. من بعد به هر حال بعد جمله ام تموم کنم. از نظر اون دیدگاه اون رفیق ما که آشنا بود به مسائل سازمان امنیتی، کار سختیه که بشه رفت با کسی که مال همون سازمانه ولی آدم نمیشناسه و باش کار نکرده، قاطی شد و کاری کرد. ولی حداقل همینجوری که بابک هم اشاره کرد دوباره، کاری که اینا میتونن بکنن اینه که از سرکوب مردم خودداری بکنن. ولی اگر موقعیتی پیش بیاد که اعتصاب عمومی باشه، اینا کم کم میتونن همدیگه رو پیدا بکنن و اون مرزهایی رو که وجود داره بشکنن و وصولن. اگر اون حالت اعتصاب عمومی پیش بیاد، حتی اونایی که با این گروه ملی هم نیستن رژیم رو تشویق میشن که ول بکنن. یعنی که الان ما در یک حالت برزخ هستیم، یعنی قبل از یک چیزی که باید اتفاق بیفته بین دو چیز هستیم، بین دو حالت جدی هستیم و خیلی چیزا ممکنه ولی خیلی ولی همه چی اتفاق نمیفته. ولی همون کمترین چیزی که اتفاق میفته و اتفاق افتاد، یعنی عدم سرکوب، کل رویه نظام رو زیر پا گذاشت، به صورت که اینا اول دنبال تهدید رفتن، دنبال پول در آورد، پول دادن رفتن، دوباره تهدید کردن، بعد این سناریوی بد بودن پاسداران رو مطرح کردن و در نهایت بعد از این همه چیز رفتن دنبال این که از خارج سپاهی بیارن که قیافشون شبیه مال ایرانیان نیست. و اونها خوبی کار اینه که نشون میده که نتونستن دل این پاسدالا رو به دست بیارن، یا اینها رو بترسونن بر پایه همون جدارهایی که وجود داره. یعنی این جدارها هرچند که بازدارنده است برای رفتن به حرکت کلی، برای نظام هم یه مشکله، چون آدمایی که در هر طبقه داره اونها هم به راحتی نمیتونن برن به طرف پاسدارا. به هر حال در ماهای آینده خواهیم دید که چه خواهد شد. اگر یکی دو نفر یا ده نفر از این پاسداران موفق بشن از این جدارها رد بشن، اون وقت ما یه حرکت هایی خواهیم دیدش که کار رو بسیار شتاب خواهند داد.
به طور کلی آقای کاوه، هر نقشه‌ای رو من الان دارم فکر میکنم که این رژیم در سر داشته باشه، واقعا اگه مردم اعتصاب بکنن هیچ فرمولی برای اعتصاب وجود نداره، یعنی هیچ فرمولی که برای جلوگیری اعتصاب باشه نداره. من یادمه توی اسرائیل یه زمانی میخواست اعتصاب بشه، البته دو گروه مختلف بودن، کل مردم اسرائیل نبودن و ارتش میرفت مثلا اون مردم نمیخواستن اعتصاب کنن، مغازه دارا بود، رو تو علامت میگذاشت رو مغازه هایی که کرکرهشون رو کشیده بودن پایین، یه علامت میذاشت روش. پس براش بسیار بسیار سخت بوده یه ارتشی مثل ارتش اسرائیل، که من در اون زمان تو ایران بودم این خبر رو دیدم، که دست به چنین کاری زده. ولی اعتصاب کلی مغازه‌دار نیست، اعتصاب کلی خوابوندن چرخ اقتصادی یک کشور. من فرمول نمی‌بینم که مثلا چقدر ممکنه اینا نفرات داشته باشن که تمام کارگران پالایشگاه‌ها، بنادر، آب و برق، گاز، دیگه فرودگاه رو برن یکی که توی مناظرشون اینا وردارن بیارن، امکان جلوگیری از اینو اصلا توی هیچ فرمول ارتشی من نمیبینم. آیا شما مسئله ای رو میبینید که من بهش برخورد نکردم که بشه جلوی اعتصابات سر تا سری رو گرفت؟ چه مسئله ای رو شما ممکنه به نظرتون برسه؟ خواهش
ببینید، اینها برای قبل از این که به اون حالت برسه راه حل دارن و اون موسوی و کروبی و جنبش سبز که وارد بازی بشن و اعتصابات رو به بیراه بکشونن یا بگن این کارا خوب نیست از این حرفا. برای قبلش باز اینو دارن که بگن اگه بیاین وسط پاسداران بدجنس خودت رو میگیرن. برای اون موقعی که اعتصاب را بیفته دیگه چی ندارن، یعنی که به قول معروف واقعا همه دستار رو میشه. موقعی که اعتصاب را بیفته این داستانی که پاسدارا بدجنسن این یه روزه حل میشه، چون پاسدارا به میان نمیان و در واقع خود به خود به اعتصاب میپیوندن. برای همینه که رژیم هر کاری میکنه که اعتماد مردم به همدیگر از بین ببره، این رو بگه بده اون رو بگه بده و دو دو و این آخرین کارتی که در دستش مونده همین سلب اعتماد گروه ها از همدیگه است و نفاق افکنی. و این راه دیگری من نمی‌بینم واقعا که چگونه بتونه که جلوی یک اعتصاب همگانی رو با مزدوران بسیار کمش بگیره. از طرف دیگه دوباره میخوام یادآوری کنم هر دفعه که این رژیم تظاهراتی در سطح مملکت میذاره در این تظاهرات چیزی کمتر از 3-4 هزار نفر میاد. جمعیت ایران 70 میلیون نفر، 10% 70 میلیون 7 میلیون نفر، 1% 70 میلیون 700 هزار نفره، 1/1000 جمعیت 70 هزار نفره، 100 هزارم جمعیت 7 هزار نفره. اینا 3 هزار نفر میارن، یعنی کمتر از 100 هزارم جمعیت آدم دارن. نیروی مردم، نیروی مخالف 100 هزار برابر بیشتره. خب اینا اگه بخوان هر فرض کنیم که در بازار ایران چه میدونم 1000 تا مغازه باشه، باید 1000 سرباز پیدا کنن، یعنی 1/3 نیروهاشون رو بفرستن به بازار تهران. اون وقت با پالایشگاه جنوب چیکار میکنن؟ با پالایشگاه تبریز چیکار میکنن؟ با نیروهای با شرکت‌های برق چیکار میکنن؟ واقعا هیچ موقعیتی ندارن که این کار رو بکنن. به محض اینکه کمترین حرکت اعتصابی به صورت جدی شروع بشه یک عده زیادی از این 3000 نفر رو از دست میدن و در واقع میشن رژیم میشه خودش و مدیرانش و در اون موقعیت واقعا عمرش بسیار بسیار کوتاه خواهد بود.
دقیقا. البته من خوشحال خواهم شد که گروه های انتظامی توی برنامه تحریم ها شرکت نکنند، چون ما گروه های انتظامی مردم به نظر من، البته من یک گارانتی میبینم که گروه انتظامی در مرزهای کشور و در داخل خود کشور، خب عده‌ای مغازه‌دار بازاری اینا هم جز اعتصابات میخوان بیان دیگه، کل مردم. انتظامات به نظر من اگر توی شهر باشه، چون اینا به کسی که بیرون نیست که کاری داشته باشن، کارشون فقط انتظاماته. یعنی دو مرحله داره، یکی انتظامات مرزی داریم، یکی انتظامات شهری داریم. همچین خوشحال من نیستم که این گروه انتظامی هم بیاد قاطی تحریم اعتصابات، ولی خودشون شاهد عینی هستن. خب همیشه خلوت اینا فقط تو خیابونا هستن و توی جای ماموریتشون، اون شاهد عینی مدیرانشون رو مجبور، یعنی اینا دیگه مدیر در حقیقت بخشنامه مدیرانشون بی ارزش میشه. چه اینا سر کار باشن چه نباشن، اصل مطلب اینه که تمام مردم این کارو بکنن، اینا از زیر یوغ اون بخشنامه های ارتشی، سپاهی و بسیجی میان بیرون. یعنی به نظر من اون فرمانده ها دیگه دستوراتشون بی اعتبار میشه، چون کل مردم رو میبینن تحت اعتصاب، و خب اینا طرف مردم خواهند گرفت. من اینطوری فکر میکنم. خواهش کنم.
صحبت شما درسته و درسته که همون لحظه که جماعت اعتصاب کردن، همین نیروهای انتظامی در واقع در نقش خودشون باشن، ولی نه زیر فرمان رژیم و جلوی دزدی و این چیزا رو بگیرن، چون مطمئن باشین که رژیم در اون لحظه همون کاری خواهد کرد که پارسال در موقع اعتصاب بازاریا کردن، شروع کردن به آتش زدن بازار که اینها رو مجبور کنن که دکونا رو باز کنن. و این دفعه هم وقتی که در این موقعیت قرار بگیرن، مطمئن باشین دست به این جور کارا خواهند زد، خودشون بمب‌گذاری خواهند کرد، خودشون آتش خواهند زد، اماکن عمومی رو، جایی رو که مردم احتیاج دارن مثل بیمارستان ها، مثل بازار و جای دیگه. و باید اون کسانی که در حال در نقش حافظ رژیم هستن جلوی این کارها رو بگیرن و باعث نشن که با این اعمال رژیم مردم رو خانشین بکنه و به هدف خودش، یعنی خونسا کردن ضد انقلاب برسه.
ولی یه مسئله مهم دیگه هم اینه که باید از امروز پیشوایی در این اعتصاباتی روشن باشه، چون فردا بگیریم که اعتصاب شد، رژیم هم زورش نمیرسه که اصلا کاری بکنه. یه هفته میگذره، دو هفته میگذره، سه هفته میگذره، اگر از این اعتصابات بهره برداری نشه، یکی رهبر این جریان نباشه، خب بالاخره مردم خسته میشن، باید برن کار کنن، پول در بیارن، زندگی کنن. پس از دو ماه، سه ماه، چهار ماه این خودش خود به خود به شکست انجام میرسه. مهمه که امروز خود شهریار رضا پهلوی این رهبری رو به شکل خیلی واضحی به دست بگیره و نه اینکه منتظر اون روز شد که این اتصابات، چون بخیر دیر یا زود خواهد شد، این روشنه، ولی اون روز جوری نباشه که همه دست پاچه بشیم و ندونیم چیکار بکنیم چون که دیر شده. از امروز باید این کار رو آماده کرد.
آقای خندانی عزیز، اصل فرمول این اعتصابات از طریق شهریار رضا پهلوی اعلام شده؟
من میدونم، ولی ببینید باید رهبرش هم اون باشه. مهم نیستش که امروز به نظر من یه جور گنگی تو این داستان هست. ایشون هم به عنوان یک رهبر سیاسی، ولی باید ماورای این رهبر سیاسی باشه، مثلا رهبر جنبش و خیزش مردم ایران باشه. این رو تا حالا من فکر کنم از روی این، چون فروتنی خیلی زیادی دارن، ایشون این کار رو نکردن، باید بکنن و این روشن باشه، چون که اون روز اتفاق خواهد افتاد، این اعتصابات آغاز خواهد شد، ولی یه جوری مستهلک نشه و به هدر نره.
خدمتتون عرض کنم که من برای اینکه یک کمی افکار شما رو راحت بکنم، یک کمی بهش آرامش بدم در این مورد درخواست شما، ما زمانی که سال گذشته مردم ریختن تو خیابان‌ها، هفته بعدش ایشون کنفرانسی در کلاب خبرگزاری در واشنگتن داشتن و یه هفته بعدش هم تو فرانسه، و موزه رو عوض کردن و مردم خواستن که نافرمانی مدنی، و در ضمن به خبرنگارا گفتن که دلیل نداره مردم تو خیابون باشن، میتونن به مقاومت ملی بپردازن. که الان یک سال و خورده ای از این موضوع میگذره، مسلماً اتوماتیک، چون خود ایشون به خاطر اینکه ویترین سازی نشه اعلام کرده من شهروند هستم، که ویترین سازی بیرون نشه، و ولی در ضمن اینو از مردم خواسته امن استفاده کنید، امن، چون من بر نماینده میراث چند هزار ساله شما هستم. خب وقتی ایشون دارن میگن که من قدری متفاوت تر تجویز میکنم برنامه سرپیچی و مخالفت و از مردم میخوام تو خونه ها باشم و میخوام ببینم با چه جمله دیگه ای اطمینان رو باید به ما مردم بدن. چون اگر اون جمله رهبری که شما میگی خب چرا ایشون اومدن گفتن من شهروند، مسئله اینی که ما درگیر هستیم متاسفانه با یک سری سرمایه های بین المللی در سراسر دنیا که تو کشور ما هم اینوالوه و بابت این سرمایه ها مثل همین جریانی که تو لیبی شد، یادین که یه دولت موقت اگه فرانسه به اون منافع خودش نمیرسید که نمیاد رسما اعلام بکنه که این دولت خوبه. تازه ما تمام این چند میلیاردو که گفتیم قذافی دزدیده حالا اسمشو گذاشتن پول مردم لیبی دادن دست اینا. من فکر کنم که این دیگه خیلی راحته یعنی داخل من اینطوری میبینم که نافرمانی مدنی و مقاومت ملی رو ایشون به عنوان اینکه من رهبرم این کارو بکنه نکنم پیشنهاد کردم، پس انجام شده. موقعی که این انجام شده در حقیقت رسما اگر به اونطوری که شما دارید فکر میکنید اعلام بکنن، یه امتیازاتی هم برای سیاست خارج میشه که خب آقا تغییر میخواد بشه ما فعلا بریم بابت منافعمون با این شخص شروع کنیم با مبادله کردن. من شاید اینطوری میبینم که اینطور رسما هنوز ایشون اعلام نکردن به این خاطر. خواهش میکنم.
امیدوارم به هر حال چیزی که آرزوش میکنم اینه که مثل جریان دو سال پیش، تابستون دو سال پیش نشه، چون در برابر یک چیز غیر منتظره ما رو بودیم و خب دیدیم که واقعا آمادگیشو نداشتیم و این بار باید آماده سر باشیم تا بتونیم بهره برداری بهتری بکنیم.
دقیقاً بحث صحبت شو کرد. بله
ببینید چی شما گفتین بسیار جالبه. چگونه میشه که شخصی روز شخص خود شهریار ایران بتونه در نقش رهبری حرکت باشه بدون این که در اون نقش مجبور باشه که بیاد مثلا قراردادی بنویسه؟ این خودش ببینید داستان در مسئله جمهوری اسلامی هم اینجور، انقلاب اسلامی هم اینجور. این خمینی نمیگو من رهبر آینده مملکتم، میگو من رهبر معنوی مملکتم و ما در اینجا و خودش هم این نمیگفتا، اونایی که طرفدارش بودن میگفتن این نقش ماهاست که باید بازی کنیم، این نقش کسایی که به اصطلاح اسم و رسم میتونین اپوزیسیون دارنه، نقش اونهاست که عوض این که این نامه بنویسن آقا چرا دولت موقت به درست نمی کنی، یکم کله مبارک رو به کار بندازن و دنبال این رهبریت معنوی و رهبریت تاریخی شخص شاه بدن که هم اون دستش باز باشه برای این که از مردم حمایت کنه، سخنگوی اونا باشه، انعام بخش اونا باشه و هم در این مقام نقش سیاسی نداشته باشه که بتونه انتخاب بکنه نوع حکومت رو. و در واقع درست دقیقا همون چیزی که خود شهریار ایران میگه، میگه من نمیخوام نقش رهبر سیاسی رو بازی کنم و فکر کنم تا حالا کسی نیومده و پافشاری بکنه بر روی رهبر معنوی حرکت، رهبر اخلاقی و تاریخی یا به اصطلاح فرهنگی حرکت. این برای ما مهمه الان که حرکت ما هویتی داشته باشه، نه اینکه یک سیاستی رو دنبال کنه. و در واقع من فکر کنم این فکر رهبری معنوی هم شخص ایشون رو بسیار راحت تر بکنه، چون که الان شهریار ایران هم رهبر اپوزیسیونه و هم رئیس گروه سلطنت طلبا و برای همین کار مشکل شده. سلطنت طلبا نمیتونن حرفی بزنن چون به هر حال رهبرشون ایشونه و خود ایشون هم معذبه. چه بهتر که اصلا ما از این بحث واهی خارج بشیم و وارد یک بحث رهبری معنوی بشیم که هم در مسیر خواست خود ایشونه و هم سلطنت طلبا از این نقشی که یک بند یه بند باید تکرار کنن ما میخوایم ایران یک پادشاهی بشه خارج میشن، چون خود به خود در اون صورت نقش پادشاهی در آزادسازی ایران محرز میشه و سلطنت طلبان میتونن در نقش حمایت این رهبری معنوی در صحنه باشن و نه یک پن در نقش اینکه که بخوان نقطه نظر خودشون رو جا بندازن در مقابل گروه به اصطلاح چپ های بازمانده انقلاب اسلامی یا گروه های چپ های جمهوری خواه، که به نظر من از دیدگاه علایق تاریخی مردم ایران اصلا اون وزنی رو ندارن که ما اینقدر با اینا در بیافتیم، هم کار خودمون رو عقب بندازیم هم کار آزادی ایران. به نظر من مهمترین نقش برای سلطنت طلبا و غیر سلطنت طلبا حمایت معنوی از شهریار ایران و تشویق و برای به رسمیت شناختن رهبری معنوی شخص شاه یا شخص رضا پهلوی نسبت به اون چیزی که هر کسی ایشون رو صدا میکنه.
به طور کلی آقای کاوه، من خودم شخصا دنبال روی فرهنگ ایرانی هستم که تو این فرهنگ از اجدادمون به ما رسیده که یک نماینده داره و من دنبال این نیستم که پادشاه آینده رئیس کشور دولت کشور باشه، چون پادشاه باید رئیس نماد پادشاهی باشه برای حفظ قانون اون کشور. که چه نوع آقا یه موقع میبینید رأی مثلا سلطنت طلبان زیاد شد اومدن تو دولت، اگر ایشون خارج از مرحله سیاسی باشه اونا هم بخوان اچافی بکنن و از قانون اساسی سرپیچی بکنن، به راحتی مردم میتونن مثل همین پادشاهی هایی که الان موجوده در حال حاضر، خودشون هم مثال زدن راجب حزب چپ کمونیستی اسپانیا که رهبرش میگفت آقا من خیلی راحت‌ترم با پادشاه صحبت کنم که سیاسی نیست، یک نماد نگهبانی قانون اساسی است. و من فکر کنم که ما حتی ایشون هم بارها گفته آقا این خواسته های سیاسیتون رو بذارید بعد از اینکه ایران آزاد شد و من نقش سیاسی ندارم، من به عنوان نماینده میراث هستم و این میراث نظارگر قوانین مدنی است که اون دولتی که شما انتخاب میکنید پا فراتر نره. من به عنوان یک فرهنگ پادشاهی، خواستار فرهنگ پادشاهی هستم که فرهنگ پادشاهی همیشه یه نمادی داره که ما ایرانی ها اسمشو پادشاه گذاشتیم که در حال حاضر تو این زمان شهریار رضا پهلوی است. این نظر من
اصلا حواداران پادشاهی نمیتونن هم همه با هم تو یک حزب باشن، مثلا حزب سیاسی درست کنن، چون که تو حزب سیاسی خب بستر مسائل اجتماعی اقتصادی این چیزها بحثه و اونهایی که هم نظرن هم رأین توی این چیزهای کلی میان خب با هم یک حزب درست کنن. ولی دو نفر میتونن هوادار پادشاهی باشن، یکیش ولی دوست داره که مثل همه چیز دست بخش خصوصی باشه، اونی که دوست داره که همه چیز مال دولت باشه، یکی میگه نه باید بیمه‌ای اجتماعی مثلا دولتی باشه، اونی که خصوصی باشه و اینجور مسائل گوناگون. اینها هیچ ربطی به هوادار پادشاهی نبودن نداره و اصولا کار دولت هم خب رجوع این اینجور چیز هاست و در نتیجه خب خود پادشاه اصلا باید این نه تنها این اصلا نباید بشه، چون کارهای روزانه مردمه و عملا به خودشون رفت داره. چه دو نفر هم که هوادار پادشاهی هن نمیتونن هم الزاما بیان با هم یک حزب درست کنن، چون که امکان داره خیلی سر 80 درجه با هم اختلاف نظر داشته باشن به این مسئله. این حزب سلطنت طلبایی هم که در تبعید درست شده زیاد مدل جالبی نداره، چون که خب اینها اصلا اون هدفهای سیاسی کلیشون به نظر من زیاد روشن نیست، و اصولا پادشاهی رو آوردن توی حزب سیاسی کار درستی نیست.
دقیقا، چون آقای بابک عزیز شما توجه بکنید که مثلا یک اتفاقی که 57 افتاد اگر در مثلا 30 سال دیگه تو کشور ما بیفته، مردم اگه داد و فریاد بزنن دیگه پادشاه رئیس دولت نیست که، پادشاه نماد حفظ فرهنگ قوانین پادشاهی ما مردمه. مردم اعتراضی اگه اون موقع داشته باشن بر سر اون دولت است، ولی الان هی میان میگن شما در چه نقشی هستی، هی ایشون یا آقا من فراحزبی هستم، اصلا نمیخوام سیاسی باشم، به عنوان یک نماد پادشاهی نگهبانی این میراث. اگر این نگهبانی میراث ما مثلا در زمان محمد رضا شاه هم قانون اساسیمون به اون صورت بود و همین کاری که الان هم هی اینا دارن داد میزنن که قانون اساسی مشروطیت، خب هر زمانی که بلندشن مردم میگن پادشاه یعنی فرهنگ ما، قانون اساسیمون یعنی باید بره کنار. ولی این نقشی که ایشون دارن میفرمایند و میگن قانون اساسی ما تکون نمیخوره، هر نوع مسئله ای تو دنیا بشه که ایران هم جزش بشه در تغییر، لاقل بر سر مجلس و دولت ما خواهد اومد، ما قانون اساسی ما به همون صورت حفظ خواهد بود با نماد پادشاهی. خواهش کنم.
من بگم؟
بگو.
واسه میگم که اولا اینکه اگه بخوان دوباره ایران رو شلوغ بکنن، اگر اونجا فرشته هم شما بشارید، خود خدا رو هم بذارین، از هر آدمیش بذارین با هر خصوصیات خوبی، این رژیم پادشاهی ما بهترین دنیا باشه، اینا باز توش حرف میذارن که اون رو سرنگون بکنن. چون مشکلی که دارن با این مثلا و نه با این که اون شخصی که شاه خوبه یا بد، اصلا نمیخوام چیز ملی اونجا باشه، لزوما بد نمیتونه باشه، ولی خب به هر حال این برای اینکه نمونه داده باشم. ولی برای برگشتن به اصل مطلب و ادامه حرف اول بابک، این رهبر معنوی بودن به راحتی دست شهریار ایران رو باز میذاره برای تقاضای اعتصاب. کار اعتصاب یه کار سیاسی نیست، یه کار اجتماعیه، یه کار در فرانسه به این میگن حرکت اجتماعی، اکسیون سوسیال، نمیگن حرکت سیاسی. این یه کار اجتماعیه و شهریار ایران در نقش رهبر معنوی اپوزیسیون که حافظ بیطرفی، حافظ تمام گروه های سیاسی باشه، در این نقش کاملا میتونه فراخوان اعتصاب بده، حرف اعتصاب ها رو هر جا که میشینه مطرح بکنه و این نگاه رو به مردم ایران به طور جدی بده که من این رو همه جا تبلیغ کردم، در فکر مردم خارج جا انداختم، حرکت از شما و حمایت از ما. و این قوت قلب از پیش باید اعلام بشه که مردم قوت قلب، این حرکت، این حرف باید زده بشه تا مردم حرکت بکنن. این که من پیشنهاد میکنم که اعتصاب چیز بدی نیست، حرف خوبیه، ولی اگر بگید من حمایت میکنم، من هستم که هدایت میکنم شما رو به طرف آزادی، اون یک قدرت بیشتری داره و قوت قلب دیگری به مردم میده.
اتفاقا چون این حرف رو زدیم میخواستم اشاره بکنم، چون در راستای این همین داستانه، دو هفته پیش راجع به ارتش صحبت کرده بودم و اهمیت ارتش و اهمیت نیرومند بودن ارتش یک کشور که بقیده من پایه اول هر گونه پیشرفته. یکی از شنوندگانمون خیلی به ما لطف داره به من زنگ زد و ایراد گرفت. ایرادش این بود که خب ما اون ارتش خیلی نیرومند داشتیم، زمان شاه پر از اسلحه و اینها، ولی رژیم شاه به این آسونی سقوط کرد. و میخواستم یک توضیح بدم، اینه که درسته که خب یک صندلی امکان داره سه پایش خیلی محکم باشه و اصلا به قابل شکستن، ولی کافی اون یک پایه که سسته بشکنه و اون صندلی بیفته. در دوران شاه اگر اون رژیم افتاد به خاطر ارتش نبودش، به خاطر خب مسائل دیگه بود. و این سال 57 سال شکست ارتش ایران نبود و این ارتش خیلی پیروزی هایی پیش از اون به دست آورده بود. اصولا یک ارتشی نیرومنده که جلوی جنگ رو بگیره، ارتشی که وارد جنگ میشه، حالا چه بهش حمله بشه چه خودش ناچار بشه بره حمله بکنه، این خودش یک جور شکستیه، چون که اون حریف مقابلش به پرزور بودن اون چندان باور نداشته و تسلیمش نشده. حالا چرا میگم پیش از اون دو پیروزی داشت؟ یکیش خب پیروزی در سال 75 بود که قرارداد الجزایر رو ایران میبنده، موقعی که صدام حسین در الجزیره میاد جلوی ماشین شاه رو میگیره و ازش تقاضا میکنه که ملاقات بکنه که قرار صلح ببندن. چرا این کار رو میکنه؟ چون که ارتش ایران چنان نیرومند شده بود که خود این صدام حسین ترس بهش داشته بود و فکر کرده بود که اگه به این مسابقه تسلیحاتش ادامه بده و بخواد ایران رو تحریک بکنه، کاری که سالها داشت میکرد، خب میتونه خیلی راحت یه باعث بشه که ایران بهش حمله بکنه و در یک مدت کوتاهی ارتش ایران بره و بغداد رو بگیره. با این پیروزی بزرگی بودش و دیدیم که 5 سال بعد موقعی که ارتش ایران از بین رفت، به این همین صدام حسین هیچ اصلا یک لحظه صبر نکرد و اومد به ایران حمله کرد. اون روز خب واقعا شکست این ارتش بود. پیش از اون در سال 1371 بود، موقعی که ایران رفت سه جزیره ابو موسی و تون به کجوتون بزرگ گرفت، یک پیروزی بزرگی بود. درسته که ارتش اونجا پیاده شد اینا، ولی چیزی که مهمه اینه که انگلستان که کاملا سر مخالف این داستان بود و همه کارام کرده بودش که جلو این رو بگیره، نتونست واکنشی به آخر نشون بده. چرا؟ چون اون روز ایران تبدیل به قدرتی شده بود و انگلستان با تمام منظورش نمیتونست دیگه چندان هم زورگویی بکنه. خب کاری هم که یه اکسان واکنشی همین نشون داریم که فورا به همین امارات استقلال داد. این امارات از جنگ جهانی اول اون موقع تحت قیومیت انگلستان بودن، یعنی که در واقع مستعمرش بودن. به اینها یک جور استقلال ظاهری داد که از طریق اونها بیان این سه جزیره رو مدعی بشن، چون خود انگلستان که نمیتونست بشه. این خب دو پیروزی بزرگ این ارتش بود و بدون این نیروی نظامی ما اینها رو نمیتونستیم به دست بیاریم. به دست آوردن اینها چی بودش؟ خب درسته که خرج کردیم برای این ارتش، ولی در عوضش کلی سود بردیم. موقعی که ما قرارداد صلح می‌بندیم با عراق، یعنی که از یک جنگی که هزاران برابر برای ما سیارونتر در میاد جلوگیری میکنیم. موقعی که میریم اون سه جزیره رو پس میگیریم، یعنی که تمام منابع نفتی که به اون حوزه نفتی اونجا دریا هست رو ما به دست میاریم. پس نمیتونیم بگیم که این ارتش خرج داره و هیچ سودی نداره. اصولا تمام تمدن‌های بزرگ از هزاران سال پیش بگیریم، از خود تمدن ایرانی‌ها، یونانی‌ها رو بگیریم با اسکندرش، رومی‌ها رو بگیریم، چنگیز، محمد، اینها همه اینها یک امپراتوری بزرگی درست کردن با پیروزی‌های نظامیشون. انگلستان پیش از اینکه آدم‌های مثل نیوتن یا بگیریم مثلا رالگ یا تمام دانشمندای بزرگی که داشتن اینا، اول رفت اینا رو پیروزی‌های نظامی به دست آورد و بعد با اون تونه سرمایه‌گذاری کنه رو آدم‌هاش. چون که دنیا ما فکر نکنیم بر پایه این چیزی که تو مغز ما ایرانی‌ها رفته فنومن شاگرد اولی، فکر می‌کنیم که اگه بریم خوب درس بخونیم شاگرد اول بشیم و خیلی میتونیم در زندگی موفق بشیم. بعد می‌بینیم خیلی خوب درس می‌خونیم و همه جا نمره‌های خوب می‌گیریم و اینا، وارد بازار کار می‌شیم و می‌بینیم اونی که کنار همیشه بخاری نشسته بود و همیشه در حال شورت زدن بود، اون شده مثلا میلیاردر و منی که این همه نمره خوب دارم باید هی این ور بدوام اون ور بدوام که بتونم یک شغل بخورنمیری برای خودم پیدا بکنم. چرا؟ چون که رابطه و ضوابط دنیا بر پایه چیزای دیگه است. ما هم نباید تو این خیال باشیم که امروز باید اول بریم بر روی مردممون سرمایه گذاری کنیم، خرج بکنیم، اینها رو مدرسه بفرستیم و اینها، یک کشوری پر از دانشمند درست بکنیم و بعد اون موقع احیانا بریم به دنبال یک چیزهای تفننی که مثل ارتشه. چرا؟ چون که اصلا به اونجا نمیرسیم و بیش از این که بتونیم اصلا این آدم ها رو تربیت کنیم میان و ما رو میخورن. در همین تاریخ 150 سال اخیر هم نگاه کنیم به کشور رو که مثل الان نمیز نمونن مثل آلمان و ژاپن، اینها هم نخست با قوی کردن خودشون از نظر نظامی تونستن پیشرفت بکنن. ژاپنیا خب رفتن، حالا من نمیخوام از به اصطلاح شیوه های استعماری بخوام پشتیبانی بکنم، ولی خب یه واقعیته که ژاپنیا نخست رفتن چین رو گرفتن، منچوری رو گرفتن، آلمانی ها اومدن پس از جنگشون با فرانسه رو گرفتن، آلزاس و لورنه که سنتی کردن خودشون رو آغاز کردن، چون پیش از اون چندان سنتی نبودن. و از این نمونه ها زیاد هست. و ما اگه فکر بکنیم که میتونیم بدون نیرومند بودن به پرورش فکری خودمون بپردازیم اشتباه کردیم، چون به ما این اجازه رو نخواهد. ایراد دومی که هست میان، خب اصولا اصلا ما بخوایم یه ارتش نیرومند داشته باشیم بگیم اسلحه از اینها بخریم، اینها که ما اسلحه نمیدن و اگه بدن قلابیشو میدن از این چیزا، این همه درسته. ولی اولا باید دونست که یک ارتش تنها بر روی یک اسلحه خیلی پیشرفته ساخته نشده. این اسلحه یک 20-30 درصد داستانه و ما باز هم نمونه هایی تو همین تاریخ نشندان دور داریم که کشورهایی که خیلی مدرن‌ترین اسلحه رو داشتن شکست خوردن در جنگ. و نمونه چیزش از همه درخشاندارش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم. خب اینا از نظر هواپیماسازی موشک داشتن که کشوری نداشت، موتور جت داشتن و تانکاشون بهترین تانکا بود، همه اینا رو داشتن، ولی خب شکست خوردن. خیلی بعد جورم شکست خوردن. چرا؟ چون خیلی چیزهای دیگر نداشتن دیگر، ارتش روی معادلات دیگر است. یه دلیل مثلا شکستشون به خاطر که نفت نداشتن و رنج بنزین نداشتن. ارتش نخست بر روی یک روحیه نظامیگریه، دو بر روی یک تشکیلات و اون باقات. میبینیم که یک کشوری که اسلحهش اون واقعا درجه یک نیست ولی مثلا درجه دوه، باز یک ارتش نیرومندتری داره مثل امروز مثلا هندوستانه. نظر بگیریم تا یک کشوری که مدرن‌ترین اسلحه داره مثل فرض کن عربستان سعودی، ولی خب اصلا نه روحیه نظامیگری داره نه اون انضباط اینا رو داره و در واقع میشه گفت ارتشی به اون صورت نداره. اینها رو منظور من از اینه که اصولا ما به هر حال چه بخوایم چه نخوایم ناچاریم که، یعنی هر کشوری نه که میگم ما، اینه که یک نیروی نظامی قوی داشته باشه تا از منافع خودش نه تنها در چارچوب مرزهاش بلکه بر توی تمام آبها، چون که از همین آبهاست که اجناس و کالاهاش رو مجموع ناچار صادر بکنه و وارداتش رو داشته باشه، میتونه از منافعش حفاظت بکنه. غیر از این ما در دنیایی هستیم که خب یک لحظه قفلت بکنیم میان ما رو میخورن. اگر اینطور نبود، شما من نمونه میارم، میرید به فروشگاه این مغازه‌دار با یک عالمه خرج بکنی، آدم بذاره دم در، نمیدونم دستگاه دزدگیر بذاره و این همه چیز. خب مگه ما دزدیم؟ مگه نه، همه بیشتر مردم آدمای خوبی هم، ولی ناچار این کار رو بکنه، چون که وگرنه بالاخره 4 تا دزد میان تمام مغازه‌شو خالی میکنن. یه شرکت شما ناچاری تزار جور نمیدونم یکی صندوقدار، یکی بازرس، یکی این، یکی اون، این همه یک کل کلی باید خرج اینجور چیزها رو بکنید به حساب کتاباتون درست باشه. در چارچوب کشور هم اینه، ما نمیتونیم تو این خیال بمونیم که نه ما که با کسی کاری نداریم، ما سر جنگ نداریم با کسی، خب ولی دیگران با ما خواهند داشت، حالا این نباشه اونی که خواهد بود و باید از این منافع استفاده بکنیم. خب یه قاعده هم باید بذاریم، روشنه که یک کشور همه پولش نمیتونه بذاره خرج ارتش بکنه، ولی میتونه یک مثلا بگیم 10% تا 12% تولید ناخالصش رو باید خرج این گور کنه. اگه کمتر بکنه خب این ریسک رو میگیره که یک روز مواجه بشه با یک دشمنی که خسارتی برش بار بیاره که چندین صد برابر اون خرجی بود که باید میده. این یک توضیحی که میخواستم بدم. و این به خاطر نیست که من خیلی به اصطلاح ارتش دوستم یا جنگجوام یا اینجور چیزها، فقط تنها اینه که آدم باید روشنبین باشه و فکر نکنه که دنیا پر از آدم های خوب و صالح و این چیزها هستم و اینها بسازه، چنین چیزی متاسفانه نیست.
در کنار این مسئله که گفتی بابک جان، که وقتی که ما دنبال خریدن اسلحه باشیم اونا بنجل میفروشن یا اگر خودمون بسازیم میزنن خراب میکنن، حتی این کار رو بر زمینه اقتصادی و صنعتی هم میکنن، یعنی این که اگر دنبال صنعتی شدن بشیم همه گونه مبارزه با ما میکنن، در همه زمین ها با ما مبارزه خواهند کرد. نمیشه که ما چون با ما مبارزه میکنن ما تقاضای خودمون رو از دنیا از زندگی کم بکنیم و بگیم نه همینجوری کم سنتی نباشیم، قوی هم نباشیم، بچه هم درست حسابی درس نخونن که اونا کاری به ما نداشته باشن. اصولا حتی اگر تقاضا اونم کم باشه اونا به ما کار دارن، چون ما دو چیزی داریم که برای دنیا بسیار مهمه، یکی منابع زیرزمینی، یکی موقعیت سوق الجیشی فوق‌العاده. در زمانی که انگلیس ها یا روسیه به ایران علاقمند بود در قرن 18 هم اون موقع نفت پیدا نشده بود، ولی ایران راهی بود برای رسیدن به خلیج فارس و یک دریاهای جنوب برای روسیه و راهی بود برای هند، برای انگلیس ها برای رسیدن به هند، افغانستان و چین از پشت. یعنی که حتی اگر ما نفتمون هم تموم بشه، موقعیت فوق‌العاده که داریم از ما یک سرزمینی می‌سازه که همیشه اونا علاقمندن که براش مسلط باشن. در همین که باید در همه زمین‌ها، در همه زمین‌ها با تمام توان کار کنیم که به طرف قدرت در همه زمین ها بریم، هرچند که مخالفت اونا زیاد خواهد بود. هر آدم ملی بیاد همون کار میکنن که با شاه کردن، با به وجود آوردن گروه های فشار حقوق بشر با استفاده از نادانی مردم ما. و در کنار این ارتش که باید درست بشه، واقعا باید بیشترین بودجه‌ام ما به قسمت فرهنگ و مطبوعات بدیم که یک گروه واقعا تحقیقاتی تاریخی در ایران درست کنیم که در همه زمین‌ها بشینن کتاب بنویسن، اطلاع رسانی مردم بکنن در تاریخ جهان، در زمینه جنگ‌های استعماری، در تاریخ روابط آمریکا با کشورهای منطقه، و واقعا مردم به یک آگاهی برسونن که اون دستگلی که در سال 1357 آب دادنمه دوباره پیش نیاد و این بار با روش‌های دیگری، چون اونها خود آمریکایی‌ها دارن، سازمان‌های تحقیقاتی بسیار دارن، سازمان‌های آدمسازی دارن، سازمان‌های فیلمسازی دارن. این جنگ افغانستان رو اینا خودشون شروع کردن، از زمان سال 1976 شروع کردن به کمک رسانی به گروه های اسلامگرا بر ضد جمهوری کمونیستی افغانستان. بعدن از توی این طالبان اونها در اومدن. اخیراً دیدم فیلمی ساختن در مورد اینکه طالبان رو در اصل این پیش اومد که یه بابایی بوده خیلی خانومباز بوده و خوشمشرب و اینا، کاندیدای سناتوری بوده، افغان ها آمدن پیشش گفتن آقا ما کمک پولی میخوام، خودم از جیب جمع بهتون میدم. و این داستان مسخره رو که تام هنگس هم توش بازی میکرد، این رو به عنوان فیلم تاریخی درست کردن، این تاریخ رو از این راه دوباره مینویسن. واقعا ما باید خیلی هوشیار باشیم، از این فیلم ها برای ما هم ساختن، از دوباره هم خواهم ساخت، و باید به همون صورتی که از منافع خودمون، از صنایع خودمون با یک نیرو ارتشی دفاع میکنیم، یک نیروی داشته باشیم که این دروغ های اینا رو برملا کنه و مردم رو آگاه نگه داره که حامی اون ارتش باشن و نه مثل سال 57 تبدیل به دشمن ارتش بشن و در واقع دشمن خودشون و نتیجهش هم که امروز میبینیم چیه، فوج فوج مردم رو دار میزنن و همه حاج و واج نشستن که چیکار بکنن.
این منی که اصلا یکی از بزرگترین سرمایه گذارها تو هالیوود خود دولت آمریکا و ارتش آمریکا است و سر از مسائل از جنگ جهانی دوم گرفته تا امروز اینها پول میذارن و فیلم هایی در جهت اون تبلیغاتی خودشون درست میکنن.
برای اینکه ما هر روز دیدیم، هر روز هم که دارن فیلم میسازن که از کرات دیگه به زمین حمله شده، ارتش آمریکا مردم جهان رو نجات میدن. خب بعد از اینکه اومدن اونجور عراق رو گرفتن، اون افتضاحات رو بالا آوردن، مردم رو برهنه کرده بودن، شکنجه میدادن، این حرفا، حالا برای اینکه وچه همین سربازان رو بسیار خوب بکنن، اینا رو به عنوان قهرمان نجات کره زمین نشون میدن. آمریکا که نه، همه زمین رو نجات میدن، حالا بعدن کل کهکشان رو نجات میدن. این نقش واقعا یه تبلیغات و از راه تفننی و واقعا باید حواسمون جمع باشه، نه اینکه واقعا تبدیل بشیم به اینایی که همه چی رو بهش مزنونن و هیچ فیلمی رو تماشا نمیکنن، از هیچ فیلمی لذت نمیبرن. و این لذت بردن از این فیلم دلیل نمیشه که عقل خودمونم گرو بذاریم و نفهمیم که پشت این بازی چه برنامه‌ایه و خودمون فقط تماشاگر باشیم و نه فیلمساز و بازیکن در این بازی. فقط در فرانسه ما ببینیم، فرانسه دیگه از این فیلم‌های سیاسی در فرانسه ساخته نمیشه. تنها فیلمایی که فرانسه ساخته میشه، چون دارم یه زن یه آشای مرد یه میشنن یه با هم گپ میزنن، بعد شیشه شراب باز میکنن شراب بخورن، بعد یکم ساندویچ میخورن، بعد با هم میرن دوباره گپ میزنن. یعنی این چیزهای اجتماعی، مسائل خیلی سطح پایین بین آدم ها و مسائل کلی، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی اصلا زیر سوال نمیره و آمریکاست که مونوپول این سینما رو در دست داره و ما همینجور نشستیم باید ببینیم فیلم های توش نگاه کنیم که اینا هرچی که دلشون میخواد اونجا بیان میکنن، چه در مورد تروریست اینجا و الان هم که مجرد و هر فیلمی شما نگاه کنیم که نقش آدم نابار رو میخوام صحبت کنن میگن ایرانی، قبلا بلغاری و روسی بود، حالا یا رو تجاوزکار آدم دزد قاچاقچیه میگن ایرانی و یه اسم ایرانی هم واسه شده کنیم. حکیم الباشی مثلا میگه این ایرانیان اومده و میخواد تو آمریکا فلان بکنه، اون قهرمان هم میگه الان میرم پوست این پدرسگو میکنم که این اومده مملکت ما رو یعنی شب و روز تو فکر مردم فرو میکنه که اینا آدم های نابابی هست و من نایدم یه قهرمانی بذارن که از اپوزیسیون باشه و دشمن اینا باشه و اینا همه معنی داره، باید مردم حواسشون جمع باشه و گول حرفا رو نخورن. نمونه دیگر همین برنامه همین قانون جدید آمریکاست که این خانم کلینتون اومد اعلام کرد، ویزا دادن به دانشجویانی که از جمهوری اسلامی هست، دانشجویانی که از جمهوری اسلامی میان با پول، خب اینا کسانی پول دارن دیگه تو اون رژیم، ما آدم های رژیم هست، آدمی که بدبخته این بچهش حتی نمیتونه از کلاس هشتون بالاتر بره چه برسه ویزا بگیره بره آمریکا. در واقع آمریکا داره دوباره لاس خشکی میزنه با جمهوری اسلامی، در رو باز کرده که فخرآور واسش صادر کنن اونجا، اونا بیان تبلیغ بکنن برای جنبش سبز و از این حرفا. مردم ما باید حواسشون به همه زمین ها جمع باشه، از یه طرف این گویش آمریکا رو زیر سوال ببرن و از طرف دیگه واقعا هر فیلمی رو که اینا میسازن و تو تلویزیون های ماهواره ای پخش میکنن این رو نگاه نکنن، انگار که اونجا حرفش حجته. اینا همش تبلیغات توش زیاده، همش معنی داره و باید در هر چیزی رو که بی احترامی به ایرانه با نگاه بدی بهش نگاه کنن، به خودشون افتخار کنن و اگر موفق شدن که این مملکت رو آزاد کنن، خودشون جزی از سیستم آگاهی به بقیه بشن که این سیستم پروپاگاندی که دشمنی با ماست از بین برد در برد.
حالا چون امشب مثل که چیز هم از شب جوایز فستیوال کان و نمیدونم حالا ایرانی امسال بازم جایزه خواهند داد، یعنی ایرانی که جمهوری اسلامی یا نه نمیدونم خبر داری
بیدن یکیشون جایزه گرفت، یه بابایی مثل رسولوف که اونم طرفدار جنبش سبز و این مردم فرانسه من ماتم. این موسوی موقعی نخست وزیر جمهوری اسلامی بود که اینا بم میذاشتن تو فرانسه، مردم تیکه پاره میکردن، اینا همینجور با عشق و علاقه اومدن فیلم دادن. یه بابایی به اسم رسولوف در مملکتی که زنان 2.5% تو بازار کار حضور دارن و هر وقت هم هر جا کار میکنن تو سر اینا میزنن، فیلم ساخته، قهرمانش یک زن وکیله میره مردم رو نجات میده اینا، که در واقع همون تبلیغ برای اون نسرین ستوده منحوس فیلم جایزه بهش دادن، دو تا هم جایزه بهش دادن. حالا کی اومده جایزه رو گرفته؟ زنش. آقا یکی نیستش به یک خب اگه اومدی که ممنوع الخروجه، چطور زنش اجازه خروج پیدا کردی که بیاد با روسری رو سر و با یک لبخند ملیح جایزه رو بگیره بره؟ چجوری یک کسی که کارگردانه و زندانیه و پول در نمیتونه بیاره، زنش پول داره؟ خب کسی از این سوالا نمی کنه و همه دنبال اینن که یک تصویر دروغی از ایران بدن که در نهایت مردم فرانسه تصور نکنن وضع مردم ایران بده و مردم فرانسه در کنار مردم ایران قرار نگیرن. این جایزه کان باز هم نشون میده که ما چقدر تنها هستیم تو دنیا و چقدر فقط باید روی خودمون حساب کنیم.
نه چون این داستان به اصطلاح جایزه دادن و قهرمان درست کردن از آدم هایی که در واقع منافع اینها رو حفظ میکنن، یعنی منافع غرب و فرانسه و کشوری حفظ میکنن رو ویژه ایران نیست. این هفته من دیدم با یک مقدار از این مصری هایی که به اصطلاح میشه گفت معادل جنبش سبزی اونها هستن رو اینجا باز با این فستیوال کم خیلی از اینها استقبال کرده بودن و خب یک پدیده‌ایه که به یک طرز عملیه که در کشورهای گوناگون اجرا میکنن و میخواستم مثلا راجع به این موضوعی صحبتی بکنم. نمیدونم اگه
مدخلی
چون این هفته خب خیلی همه جا در رادیو تلویزیون صحبت این آقای اسپروسکان بود و در باره این تجاوزی که میخواست انجام بده خیلی بحث بود و چیزی که برای من خیلی جالب بود این داستان نه خود این آقای اسپروسکانه، بلکه همه اینهایی که اومدن از این حمایت میکنه، یعنی دوستاش و همه هم از یک سری آدم هایی که به صورت چتی هستن و از جمله همین آقای برنارد هانری لوی که باقی خیلی صحبتشو میکنه و خیلی بهش علاقه داره، علاقه به مسخره میگن، چون که اینها آمدن برای اینکه از این طرف حمایت بکنن و پشتیبانی بکنن، اون زن بدبخت رو به لجن دارن میکشن و عملا دارن تو حرفاشون به این شکل میگن که بله بابا این زنهای سیاه همه خرابن و همه این کارن، اینا پول میگیرن و اینا اومده برای اصلا نه اون زن رو میشناسن نه ایچی اینا. و خب کمترین کاری که میتونستن بکنن که کمی صبر میکردن که آبها از آسیاب بگذره و بعد یه اظهار نظری میکردن. یک کسی اینجا هست به اسم ژان فاساکن که اون هم البته با این تن با این ربطی نداره، اونم خیلی چپی و خیلی تا پیش از این داستان به نظر ما آدم سمپاتیکی میومد، ولی این هم اومد برگشت که بله خواه کار نکردی یه کلفتی رو حاله یکم دستمالی کرد و اینو و این طرز اصولا فکر و سطح فکر این گروه هایی هستن که خودشون رو مسئول انسان دوستی در دنیا میدونن و همین آدم هایی که میان یک روز در تلویزیون میگن همین فردا رفت تهران کشور رو بمباران کرد چون که اونجا داره کشته کشتار میشه، چون در اونجا استبدار هست و اینا، ولی نه، ولی اونجایی که به سر دوست ماست هم اونجا نباید، اونجا خیلی کشور خوبیه و از این داستان. در واقع مسئله ای که هست باید متوجه باشین در خود این غرب، اگه خیلی ها امروز حالا این از این داستان سکستان خیلی ناراحتن، چون که به خاطر سر این طرف شرطبندی کرده بودن و آدم های سیاسی درست مثل این اسبایی هستن که روی مسابقات اسبانی شرکت میکنن. خب اینا یه سیناقه صاحب دارن و روی اینها سرمایه گذاری کردن و این اسب که خوب بدوه جایزه میگیره، پول در میاره برای این طرف، و یک آدم های پولدار های مثل خانواده های بزرگ بانکدار ها و این ها کشتن، آقای سوسکند هم سرمایه‌گذاری کرده مالیگه اصلی، و این خب کارو با این کارش خراب کرده و اینا خیلی از این داستان عصبانی هست. منظور من از این هست این داستان دموکراسی که برای ما خیلی اینجا صحبت میکنن در واقع یک گروه خیلی بزرگه و یک بازی بیشتر نیست، و یک کسانی از اون بالا همه این نخهای پینشب بازی رو در دست دارن و بالا پایین میبرن، و این کاری که البته با مردم خودشون میکنن در یک مقیاس خیلی بزرگ با مردم کشورهای دیگه میکنن، چون دست کم باز یک جور حس مسئولیت نسبت به کشور مردم کشور خودشون دارن، ولی دیگه با مردم کشورهای دیگه این حس رو ندارن و برای اونها اینها جز یک سری برده بیشتر چیزی نیست. اما این کارشون مانند همه قدیم هم که مردم زمیندار بودن، برده داشتن و اینها، خب یک مقدار هم مباشر داشتن، اون مباشر بود که خب این برده ها رو یا رعیت ها رو کتک میزد و اینا رو به کار میکشد. در این مقیاس جهانی امروز هم این آدم هایی مانند این جنبش سبزی های خودمون و کسانی که چون این انقلاب اسلامی رو انداختن، اینها مباشران همین نیروهای و قدرت های بیگانه هستن و نقششون اینه که در واقع ماها رو کنترل بکنن تا اینها بتونن خوب ما رو تفاول بکنن، و همین هفته پیش بود یا ده روز پیش بود در تلویزیون هم به اتفاقی داشتم اخبار رو نگاه میکنم، معمولا نگاه نمیکنم چون که اینقدر اخبار اینجا دیگه پروپاگاند شده در یک جهت و شستشوی محضی که آدم واقعا دورش میتونه نگاه، به حال نگاه میکردم و یک دو تا جوان مصری رو نشون میداد. خب اصلا روشن بود از آدم های خیلی مرفع مصرن و معادل همین بچه بازاری و بچه بساز بفروش ایرانی هستن، یعنی بچه های لوس نونوره ولی پرمده ها، فیلمشون هم در اون میدان تحریر نشون میداد. خب اونجا اصلا روشن بود بیلس میگن انقلاب انقلاب، در واقع همه داشتن میخندیدن رو شادی میکردن و اینا، و این آقای حسنی مبارک بیچاره خب اگه واقعا اون اغول و بیشاخدومی که اینها میگن بودش، خب اینها رو آدم میفرستاد کتک بزنن تیراندازی بکنن، ولی چنین چیزهایی نبود. در حال یک چیزی درست کردن، یک مارکی درست کردن که یک سری آدم های که واقعا مردم توده مصر نیستن بلکه یک قشر خاصی هستن در رابطه با غرب، و که اینها شدن قیم این دموکراسی، اون چیزی که الان باش خواهیم پرداخت در این کشور مصر در جای دیگه، و خب فورا هم اینها رو میارن در همین فستیوال کن که بهشون یه جایزه بدن، و میبینیم که هر بار یک مسائل سیاسی در دنیا هستی، زمانی بود با مثلا موقعی که لهستان شلوغ شده بود در دوران لشکرضا، به این فیلمسازهای لهستانی جایزه میدادن، بعد نمیدونم چند سال پیشش به الجزایری جایزه میدادن، و همیشه همین داستان هست به شکل سناریوس. خیلی این ایرانی ها مثلا یک جایزه در فستیوال کن به اینها داده میشه خیلی خوشحالن و افتخار میکنن، حواسشون نیستش که خب پارسالش اینو به یک الجزایری دادن، اونو به یک نمیدونم آفریقایی دادن، اصلا اینها هیچ ارزشی نداره و تنها منظور بهره برداری سیاسی که از این میکنن. و وگرنه خب اگر این فیلم ساز ها فیلم سازهای بزرگی بودن، 5 سال بعد اینها خب چهار کجا رفته، چی شدن، چه فیلم دیگه ساختن؟ و میبینیم که در دراز مدت از اینها چیز زیادی نمیمونه و واقعا اون ارزشی که اینها ادعا دارن نداره. حال بگذاریم از این موضوع. منظور من اینه که این غربی ها یک چیزی درست کردن به اسم دموکراسی، یعنی مهریه، درست مثل این یهودی های چیز دارن کاشر، که مثلا میگن این غذا کاشره و اون خواهان باید مهر بزنه که این کاشر رو بزنه چون میتونه بخوره. اینا هم یه چیز درست کردن که این بابا دموکراسی توی کشورش هست، اینی که نیستش. حالا رو چه حسابی اونی که هست ولی اینی که نیست، یا اینی که نیست اونی که هست، اونا رو ما نمیدونیم، خودشون میدونن. فقط کافیه که یک خبرنگار در بیاد در شب این بگه بله اینجا دموکراسیه، یا مثل آقای برنارد هاوی شب بیاد بده در یک برنامه تلویزیونی بگه که اونجا جنایت داره میشه، که همون فرداش پس فردا تصمیم بگیرن که مثلا برن لیبی رو بمبارن. این چیزی که میخواستم بگم، و چون که یعنی این فنومن جنبش سبزی که ما داریم در واقع همون حرف این آقای بوشه که نظم نوین جهانیه، در واقع نوین نیست، خیلی هم کهنه است، و یک نظمی رو میخوان در جهان درست بکنن، و برای اینکه این نظم رو اجرا بکنن یک سری ژاندارم نیاز دارن، و این ژاندارم رو در این کشورهای مختلف افرادی مانند همین افراد جنبش سبز ما برقرار خواهند کرد. و خب البته این دستگاه تبلیغاتی جهان هم بر اینها مهر دموکراسی میزنه، که یعنی که اینها قابل خوردن، اینها خوبن، اینها نجس نیستن، ولی مثلا فرض کنید اون شاه ایران پیش از این، نه این ظالم بود، این خونخوار بود و اینها. و اتفاقا یک مسئله خیلی مسخره‌ای که این همین هفته گذشته در رابطه با همین آقای شروسکان بود، اینه که خیلی هایی که خشمگین شده بودن از اینکه آمریکایی‌ها چهره گرفتن و اینها، و خیلی دشنام می‌دادن به اون زن بدبخت سیاه که نه اصلا این سیاه همه این کار هست، همین هایی هم که یه 30 سال پیش که شاه ایران فش می‌دادن که آدم خونخاری و اینها. و خب نهایتا نشون میده که اینها خودشون از چه جنسی هستن و آیا اصلا ارزش داره که آدم اهمیت بده به گفته‌های اینها، چون خود اینها یک مقدار بردکش و برده فروش چیز دیگه نیستن، و ما چه انتظاری باید از یک کسانی داشته باشیم که واقعا هم، و اینو من به عنوان تنها یه جور دشنام نمیدم، همه اینها رو برید بگردید میبینید دو نسل نسل پیش پدرشون پدر بزرگشون اینها تو کار خرید فروش برده بودن و ثروت خانوادگیشون اکثرا از همین چیزها بود، و حالا اینا شدن همشون به اصطلاح قیم مردم جهان و خیرخواه دیگران.
در تایید حرفات دو سه چیز یادم اومد. این که موقعی که لهستان شروع شده بود به فاصله فیلمی در اومد، الان اسم فرانسهش من یادمه، اسم خوال و نوار، یعنی کار بی جواز، آقای جرمی آیرون سری اون از بیشه خوب انگلیسی هست، اون تو بخش کارگر لهستانی رو بازی میکرد. بزنید اینا در جریان بودن قرار اونجا عوض بشه، فیلم رو ساخته بودن، فیلم هم به کان رفت و یه جایزه هم گمان هم یا فیلمش برد یا خود اون از پیشه هست. یعنی وسیله کار تبلیغاتی اینا رفت برای پیشرفت. در عوضش یه کارگردانی معروف فرانسوی مثل یعنی فرانسوی مثل سوئیس مثل ژان لوک گودار که خیلی حرفای منتقدانه در همه زمین ها میزنه، سالهاست دعوتش نمی کنن یا دعوتش هم بکنن فقط برای مصاحبه است. و الان هم یک فاجعه‌ای پیش اومده در رابطه با سروسکان، چون از قضای فیلمی ساخته بوده به اسم سوسیالیسم که از زورگویان متقلب و تقلب و مردم عادی و تقاضای سوسیالیسم فیلم بحثی ساخته، و یه آدمی که فیلم درست واقعا برای دیست بگیره، ولی حرفایی که میزنه
پر محتواست و میکنم اون هم کاری دست این استروسکان بده. در اونجایی گفتیم اصلی بوده که روش برنامه ریزی کردن این شدیدن درسته، چون تمام کارمندان غیر رسمی آمریکا الان چند ماه بود که تبلیغ برای این آقای استروسکان میکردن که این کان ریشش همون کاهنه، چون یه خانواده مثل ما میگیم کاهن کاهنی کلمه کلیمیه، این خانواده بزرگ کلیمی هم در فرانسه، پدرش پایگزار دفتر بزرگترین دفتر فراماسونری فرانسه بوده و حسابرس اونام بوده، من مسئول قسمت مالیش. این بابا از مدت ها پیش تمام روزنامه نگارانی که در خدمت آمریکان و در مسیر آمریکا اخیراً برای جنبش سبزم کار کردن طرفدارایی بودن، اولیش این آقای برنار هالیلی گفتی و دومی شخصی به توبمن که من همیشه ازش یاد میکنم، چون این رو گمارده بودن که با شهریار ایران کتاب بنویسه و چپ و راست نیشهایی به گذشته بزنه و در ضمن در کتابش هم از من هم یاد میکنه و میگه که هرچی تو سایتش مینویسه تقلبیه. در اینجا خب حالا آدمی که از چی میخواد بد بگه دیگه اسمشو تو کتابش نمیاره، یعنی این که این کار کرده چون میدونه من زور ندارم بهش حمله بکنم. به هر حال قبل از این که این داستان پیش بیاد در اثر به هر حال یه جنسی این آقا که فکر میکنم اون قرص معروف ویاگرا رو میخوره که به این حال افتاده و خودش هم استعداد کارو داشته، کتابی نوشته بودی که بعد این آقا آدم جذابیه، بسیار خوشتیپه، همه دخترها بهش حمله میکنن، یعنی داستان عوضی کرده بوده که اگه کسی هم بیاد شکایت بکنه بگن نه خود دختره میخواسته، و این به خاطر قضیه بوده که به یه دختر فرانسوی هم این آقا چند سال پیش میخواسته تجاوز بکنه و دختر اون دختر از ترس اینکه آبروش بره، چون معمولا کسی که بهش تجاوز شده به جز اونهایی که تو تحریزش بودن زود میرن شکایت میکردن، معمولا فقط 10% مردم شکایت میکنن از ترس آبرو، و وقتی مال خانواده های معروفی هم باشن که ازن شکایت نمی کنن بیا آبروی واسه شون نیمونه. برای این قضیه آبرو بسیار مهمه و عامل بازدارنده است، و اون دختر خانم همه جا تعریف کرده بود این داستان، و این آقا اگر در اون زمان قدرت مبارزه با این داستان رو داشت، یعنی داستان محتوا نداشت، میتونست بلافاصله اون دختر رو به محاکمه بکشه، ولی محاکمه نکرد چون که همه شواهد بر ضدش بود، ولی چون این شواهد وجود داشت و اینا میترسیدن که زمان انتخابات از زیر در بیاد داستان، اومده بودن کتاب داده بودن اون شخصی به توبمن بنویسه که این آقا رو تاثیر بکنه. و دیگه جالبه اینه که این بابا به آمریکا میره و از اونجا که تمام نوکران آمریکا همینجور واسش در فعالیت بودن که چهره خوبی از این نشون بده، فقط این توبمن نبوده، یکی دیگه هست اسم آتکالوویچ که اونم خبرنگار معروفیه، اونم از این تعریف نوشته بوده، این گند رو که بالا میاره حالا منافع تمام این نوکران آمریکا به خطر افتاده. بعضیاشون مثل اون آتکالوویچ لالمونی گرفتن، توبمن لالمونی گرفته، فقط این برنار هاری لیلی بوده که به دفاع از استروسکان وارد معرکه شده بوده و گفته بوده من عادت دارم سفرهایی که به آمریکا میرم در هتل‌های بزرگ جوخه‌های نوکر و کنفت وارد اتاق میشن که اتاق رو تمیز بکنن، و من اصلا نمیتونم تصور بکنم که یک کنفت، یعنی منظورش بی‌سرپا بوده، به خودی خود اجازه داده باشن بهش بیا تو اتاق آدمی به این چه امنیتی، که واقعا در فرانسه این حرف باعث واقعا سرشکستگی زنان و مردان نشد، چون اغلب
رسانه‌ها وابسته به دولت هستن و کسی نمیاد ایراد یکی رو بگه، ایراد یکی رو بگه، باید ایراد همه رو بگه. و فقط در آمریکا بود که فریاد بسیاری در اومد و همه گفتن آقا ما خودمون هتل زیاد رفتیم ولی جوخه نوکر و کلفت حالا تو عمرمون نهیده بودیم و این هتل هم همچی برنامه نبوده. و من و اشاره کرده بودم به اینکه این چه آدم پست‌فطرتیه، این برنارد هایلی چجوری به خودش اجازه میده از زنان، از وضع، از تجاوز به این صورت صحبت کنه. و اشاره کرده بودم یک بچه پولداریه که با پیرهن همیشه یقه باز تا نافش ظاهر میشه که در سطح یک نویسنده نیست. ولی البته یک چیز رو یادشون رفته و اونم در تایید حرف بابک که اینا ریشه بردهداری دارن، پدر این آقای برنارد لوی یک بنگاه تولید چوب در آفریقا داشته و این مدت زیاد نمیرسه این چوبا چیکار بکنه، یک بنگاه نشر کتاب بازی میکنه، یکی از بزرگترین ناشران فرانسه بوده. وقتی که از این دنیا میره بنگاه به این پسر اسم میرسه که آدم بیلیاغتی بوده اونجا رو میفروشه و اونجا الان دست صاحب دیگریه، ولی در ازای فروش اجازه میخواد که سالی یک کتاب مجبور بشن از چاپ بکنن. و یه آدم بی ارزش و بی سوادی که فقط بچه یک بردهدار بوده الان هر سال میشه یک کتاب می‌نویسه و نظر میده و اینقدر هم شوق داره کتاب بنویسه. پارسال بلای سرش اومد، یک آدم شوخ برداشتن، یک شخصیت تقلبی درست کردن، یک فیلسوف بزه بطول و میخوان ببینن کی در سال هر سال اسم این بطول رو در کتابشون میاره به ریشش بخندن. و این مرده که اینقدر بی سواد بوده برداشته کتاب نوشته در مورد اون فیلسوف بطول که واقعا فوق‌العاده است. من این رو کشف کردم، میخوام به همه دنیا نشون بدم و واقعا موچش وا شد که بی سواده. حالا در این موقعیت که آقای استیوسکان این کار کرد وارد معرکه برای دفاع از بعد و در واقع دفاع از خودش که از این بابا دفاع میکرده و بحث در فرانسه زیاد بود در هفته پیش و باز هم در تایید حرف بابک در جمعه در پیروز یک خانومی از نویسنده هندی و بسیار هم زیبارو بود در تلویزیون فرانسه حضور داشت، یک داستانی نوشته بود در مورد زندگی جنسی بسیار شلوغ پروز در نیویورک و در نهایت جز مسئله این هفته یک داستان جنسی شلوغ بود در نیویورک، هرچند که این سوال کنندگان فراری بودن از سوال کردن روی مسئله، خود اون خانم نظر خودش رو در مورد این تجاوز اعلام کرد. و من تعجب میکنم که فرانسوی ها ماتشون برده یک آدم مقتدر رو به این صورت بیارن به تلویزیون، هی میگن توطئه شده. که در واقع اینا آشنایی اصلا ندارن با مطبوعات آمریکا، با تاریخ خود معاصر آمریکا، چون در آمریکا در سالهای اخیر آدمهای معروف رو به خاطر تجاوز بازداشت کردن، به خاطر روابط نامشروع بازداشت کردن و به این صورت تو تلویزیون آوردن بسیار رواج داره و معروف ترینشون شخصی به اسم الیوت اسپیتزره که استاندار نیویورک بوده، چی میگن دادستان نیویورک بوده و در کنار یک فاحشه بازداشتش کردن و این کار ممنوعه و به همین صورت با دستبند آوردنش، عکس داشت گرفتن، حمله بهش کردن. هیچ کی نمیاد بگه که تقصیر اون فاحشه است، هیچ کی نمیاد بگه که اون این رو مجبور کرده و همه این بازی رو که در یک دموکراسی قدرتمندان یعنی یک دادستان شهر رو بگیرن رو قبول دارن. و در کنار این مسئله چیزی که قضیه استروسکان رو بسیار جدی تر میکنه که در خود تاریخ آمریکا یک رسمی بوده که سفید پوستان قدرتمند همیشه به برده ها تجاوز بکنن و این رسم و جایز بوده و تا سالها بوده و برای سیاه ها که اخیراً حدود 30 ساله آزاد شدن یکی از مسائل جدی اینه که این رسمی رو که پایدار مونده و هنوزم سیاست مداران سفید پوست در خودشون جایز میدونن با زن سیاه این رفتار رو بکنن در مقابلش ایستادگی بشه و این آقای سوسکان به دلیل رابطه هایی که داشته این داستان ها رو نمیدونسته و آمریکایی ها نه تنها با تجاوز همیشه جدی برخورد میکنن، به خصوص که قربانی یک زن سیاه بوده با این قضیه جدی ترن و این حرفی که این زد انگار واقعا من انتظار داشتم که اون کسایی که اون دوره میگذشتن که همشون سرینی هن و همشون ادعای انتلیکیوری شدید دارن، وقتی یک کلمه بهش میگی یه جمله بهش میگی هر کلمه رو میخواد بشینه روش 20 سوال بکنه تفسیر بکنه، یک جمله در این گفتن تو رفتن از سر کتاب که خب از کتاب شادیه، خب دوباره مثلا یه تیکش برای ما بخون. یعنی که این داستان از یه طرف یه خانومی که خارجیه و انتلیکتوال واقعی روشن فکره میاد یک دیدگاه بسیار دقیق میده که این یک رسمیه در آمریکا که نمیتونن دیگه تصور کنن کسی از موقعیتش استفاده کنه، دهگاهی پیش میاد همچین کسانی رو بگیرن اگر پلیس به موقع وارد معرکه بشه از حرفا، و اشاره میکنه به سیاه بودن قربانی و کسی صداش در نمیاد. این یکی از مسائل مهمه که فکر میکنم در گفتگوی ما در پنجشنبه من شاید بهش اشاره نکردم، که خود من این داستان رابطه‌ای که مطبوعات آمریکا با مقصرین مثلا با شخص الیوت اسپیتزر دادستان آمریکا داشتن رو نمیدونستم و این حساسیت مردم رو در مورد رفتار با سیاهان در زمان بردگی و بعد از بردگی نمیدونستم و اینو میخواستم در اختیار شما هم بذارم که در ادامه و تایید حرف بابک هم هست که افکار نجات پرستی تحقیر به زیر دستان در بین خارجی ها زیاده و در بین خود ما ایرانی هم هست و ما هستیم که در نقش مطبوعات باید مردم رو تا حدی هدایت بکنیم که در این مسیرهای غلط نیفتن.
آره نه اصلا اشکال بزرگ اینه که همین این آدم هایی که چنین طرز فکری دارن و چنین رفتاری دارن اینها هم که بعد میان تعیین میکنن که کی در دنیا خوبه و کی بده، وگرنه نجات پرست بودنشون برای من دست کم هیچ مسئله نیست، من هم خب نجات پرستم در برابر اونها، ولی دیگه نمیام بگم که بگم این خوبه یا اون بده، اینا اونها هم که این قدرت دارن این انحصار دارن تو دنیا که تعیین کنن که مثلا شاه ایران یک آدم خونخواریه ولی خمینی یک آدم روحانی و مقدس.
آقای شما هرکی از این خانم دیدین پخش بشه؟
یک عکسی بود ولی مثل که اون دروغ بودش، یک عکسی بود فیسبوک پیدا کرده بودم ولی بعد مثل که معلوم شد که اون نبود.
چون امروز من توی خبرها دیدم که یه پارچه ای رو کاملا انداختن روی این و دارن اپله هواپیما میبرنش بالا و دارن میگن مرموران شخصی امریکایی حالا FBI هرچی بود گفتن برش گردوندن به کشور خودش و برای اینکه مزاحمش نشن خبرنگارا اینو برگردوندن به اونجا و هیچ عکسی هیچ نشانه ای هم از این نگذاشتن.
حالا من دنبال نکردم نمیدونم این رو بعد این آمریکایی شده که مملکتش آمریکاست از مملکت
نداره
به دنیا اومده اونو برگرده، باید حالا من ببینم نمیتونم بگم چون اینجا این رو نگفتن و اصلا از نظر قانون آمریکا حق نداره که مملکت رو رد کنه بره در زمانی که اقامه دعوا شده بر ضد کسی که بهش حمله کرده. شما اینو کجا خوندید؟
اینو من روز تو تلویزیون دارم داره میره و اینم خدمت رو عرض کنم، موقعی که همچین مسئله حراستی به خانوم ها میشه، اگر اون خانوم هم شکایتش رو پس بگیره، خود دولت از نظر قانونی دنبال میکنه این مسئله رو، و اینجا الان دولته داره اقدام میکنه نه اون خانوم، یعنی اونم اگه خوش کنار بگیشه از نظر قوانین اینا دنبال میکنن این مسئله رو.
بله اصلا این تا حالا شکایت نکرده، چون که اصولا دولت شاکیه و دولت این رو میخواد محکوم بکنه و بعدا وکیل خود و خانم ممکنه شکایتی بکنه تا این برای این که غرامت بگیره، ولی اون برای غرامته و نه برای برای محکوم کردن از نظر جزایی یا زندان رفتن.
مسئله اصلا جناییه، یعنی اون طرف هم حتی شکایت هم نکنه پس بگیره اینها، اون جنبه جنایی از بین نمیره.
آقای بابک من میخواستم از اطلاعات شما استفاده کنم با در نظر گرفتن این که اسرائیل، چون امروز یک سخنرانی رئیس جمهور امریکا داشت، اول قبل از اینکه این مسئله خودم بگم میخوام اطلاعاتی رو داشته باشم ببینم حدسم درسته. با علم این که 60 سال اسرائیل درست شده و با شواهد فیلم های مستندی که در اونجا حتی یه خونه هم نبود و بلافاصله خونه زده شد، تعدادی که اونجا بودن به نام ارتش لباس تنشون کردن، اسلحه دستشون گرفتن، ماشین اومد بلافاصله، برق و تلفن و بی سیم و این مردمی که اونطور فرار کردن از آلمان رفتن اونجا که سرمایه ای اجازه نداشتن خودشون ببرن، پس این سرمایه گذاری رو باید کلیمی های امریکایی کرده باشن. از نظر من به خاطر اینی که در جنگی که امریکا با ژاپن داشت، یک فیلم مستندی رو من دیدم که قبل از جنگ که شروع بشه کمپ هایی رو درست کرده بودن برای ژاپنیا، که این خونه های کمپی رو مشابهش رو من تو فیلم های مستند در همون زمان در اسرائیل دیدم که خونه های موقت پیش ساخته بود که زده شده بود. درست میگم تا اینجا؟ چون میخوام این مسئله رو مطرح کنم.
بفرمایید.
اگر این چنین باشه، چون بعد از این که بمب اتم هم انداخت و مسئله بین امریکا و کوبا ایجاد شد، باز یه فیلم مستندی من دیدم که همزمان کندی که اولتیماتوم میداد تو این فیلم مستند نشون داد دو تا جت امریکایی توی فرودگاه انگلیس بمب خودشون بستن آماده، و همچنین دو تا همون جت رو مشابه نشون داد در فرودگاه اسرائیل. امروز من مشاهده کردم سخنرانی داشت رئیس جمهور امریکا برای 20-25 نفر سهامدار، یعنی صاحبان سهام کلیمی امریکایی که حدود 10,000 عضو سهامداران هم اونجا نشسته بودن، و مسئله مهمی که در این سرمایه گذاری در اسرائیل من می‌دیدم و سرمایه داران اسرائیلی در کشورهای عربی بودن اتمی بود که توی اسرائیل بود، و اینا با خیال راحت سرمایه داران امریکایی سرمایه گذاری میکردن و تمام مشکلشون این بود که اگر ایران اتمیک باشه اینا سرمایه هاشون در خطره. و امروز من دیدم که این مسئله رو توی این سخنرانی اولش شروع کرد به یه صورتی این مسئله اتمی ایران رو برای اینا خیالشون رو راحت کرد که ایران اتمی نخواهد بود، و اینا با شوق و چون ترس این هم داشتن که این پیشنهادی که شده برای صلح فلسطین و اسرائیل با اعلام این که تمام مرزاتون شما میتونید از بهترین تکنولوژی استفاده بکنید برای ورود انسان، موشک یا هر چیز دیگه. من اینجا متوجه شدم که گروه عظیمی که در امریکا هستن در حقیقت صاحبان سرمایه اصلی اسرائیل هستن که توی امریکا دارن زندگی میکنن و شعباتی که در اسرائیل دارن در کشورهای عربی و حتی ایران و خیلی جای دیگه سرمایه گذاری کردن، خودشونو در یک خطری میدیدن که تشکیل یک گروه آیپک رو داده بودن و این آیپک با داشتن هالیوود تمام سرویس فیلمی رو به تمام این تلویزیونای که سبز غیر جنبشی مردم رو، یعنی در حقیقت داشتن خراب میکردن و همطور همین مسئله کان و جایز دادن ها و اینا همه پشتش بود. ولی امروز متوجه شدم که خیال اینا رو از نظر اتمی شدن ایران اصلا به طور کلی با بودن این رژیم یا نبودن این رژیم با اینا در میون گذاشت که احتیاجی نیست که اصلا اونجا اتم داشته باشه و اینا دیگه داشتن میپریدن بالا میپریدن پایین. شما به نظر شما اسرائیل رو من درست حدس میزنم با سرمایه بیرون از اسرائیل درست شده بود که اونم کلمی های ثروتمند امریکایی هستن یا خیلی خواهش؟
خب آره، اصولا اسرائیل در آغاز این جنبش سیونیستی در قرن 19 هم درست شده بود و ایده هم اون بود، اگه خب ایده شدن به نظر من حرفشون درست بود که اینها عقیدش این بودش که ما هر کاری بکنیم، هر چقدر خودمون رو بخوایم تطبیق بدیم با این جوامع اروپایی که خب عمیقاً مسیحی بودن و در مسیحی گری ها، چه در ارتدوکساش برید چه در کاتولیکاش برید و خب از خیلی کمتر توی پروتستان ها، یک حس خیلی ضد یهودیگری قوی هستش اینا و اینا به این نتیجه که ما هر کاری بکنیم اینها ما رو از خودی نخواهند و خب باید بریم کشور خودمون رو خودمون درست کنیم و برگردیم از همون جایی که بودیم داخلیم فلسطین در تاریخ. اینا پیش از اینکه رومی ها این یهودی های بیرون کنن، خب مال همین یهودی ها بود، این عرب ها بعدن بعد از دوران اسلام ها. این ها از سده 19 هم شروع میکنن اونجا زمین خریدن با این فکر مهاجرت رو و تو جریان جنگ جهانی اول انگلیس ها هم به اینها قول میدن، به یهودی ها و به این جنبش سیونیستی دنیا که ما اگه اینجا جنگ رو ببریم اینجا رو به شما میدیم، هم به عرب ها که با اینها کمک میکنن برای دو اسلامی به جنگن اینجا بشه ما اینجا رو به شما میدیم و اصلا این تخم نفاق رو این انگلیس ها اون موقع کاشتن، چون موقعی که جنگ تموم شد نه به یهودی ها دادن نه به عرب ها، خودشون قیومت به این فلسطین رو گرفتن. ولی رفتنشون به اونجا خب از همون موقع آغاز شده بود و خب مسلمه که اینها با پولهای پولداران خودشون انجام میشد، سرمایه گذاری میکردن، به حال یه باور دینی داشتن. مسئله هم که از اینکه در اونجا در اون فلسطین یا اسرائیل امروز چیزی نیست، نفت هست، گاز هست، چیزی واقعا بیابانه و اگر واقعا عشق اینها به این سرزمین نبود اونجا هیچ چیزی هم اتفاق نمیافت. اصولا در خود آمار دولت عثمانی هستش که در سده 19 اونجا 50,000 عرب زندگی میکردن و این چند میلیون بوده، 7-8 میلیون فلسطینی که امروز هستن نوادگان اون 50,000 نفر خب نیستن، تو هر چقدر هم پشت جمعیت سری باشه اینقدر نمیشه و اینها پس از اینکه اسرائیلی هم اومدن اونجا خب سرمایه گذاری که از همون فکر میکنیم با پول در آغاز پول پولدارای آمریکا نبود بلکه خود همین یهودیان اروپا بودش، اونجا رونق پیدا کرد و خانه ها خیلی عرب ها به اونجا رفتن برای کار کردن و پول در آوردن. امروز هم اسرائیل از نظر اقتصادی کشور بیماریه. من تمام دوستان آشنایان یهودی که داریم همشون میگن میرن اونجا اینا میگن نه بابا اونجا اصلا جا نیست به رفتن و بالاخره بیشتر یهودی ها نایی بیرون اسرائیل زندگی میکنن در خود اسرائیل و اگه کمک های این جامعه یهودیان در دنیا نباشن کمک های آمریکا نباشن اینها اسرائیل از ان اقتصادی کاملا ورشکسته است. تبلیغات میکنن که ما یک کشور خیلی مدرنیم نمیدونم تکنولوژی داریم اینها داریم این همه درست ولی خب اقتصاد زیاد سالم نیست چون اولا یه هزینه نظامی زیادی داره منابع طبیعی هم نداره و تنها با جسد مصنوعی در واقع زنده است. ولی خب این که یهودیان دنیا هستن که اونجا سرمایه گذاری کرده اینا که این شکلی پیش نیست یعنی هیچ چیزی هم پوشیده نیستش. در آینده هم که ادامه به اتخاذ کرد چون که همون فکر هم مثلا کشوری نیستش که بتونه واقعا بوکای خودش بیسته مگر اینکه یک شاید صلحی به میانه همونجوری که شاه خودش در واقع مبتکر این کار بود صلح میانه اسرائیل و مصر انجام بشه تا یک جور اسرائیل نقش همونطور که مثلا یک زمانی بیروت داشت یا امروز شاید دبی اینا داره اسرائیل یک همچین نقشی رو در خاورمیانه بازی کنه یعنی که محل مالی و پولی این خاورمیانه بشه.
حالا من میخواستم دو سه مسئله رو اضافه کنم. شما آقای اشاره کردیم به اتمی بودن ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی هدف ایران اتمی شدن نظامی نبود چرا که خود شاه بانی یک قطعنامه سازمان ملل بود که در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس کشوری بمب اتم نداشته باشه و این منطقه از این اسلحه عاری بمونه. جدا از این مسئله اون در مشکلی که اسرائیل با شاه ایران داشت این بودش که اسرائیلی ها دنبال اون صلحی که شاه ایران دنبالش بود نیستن چون در اثر این صلح یک شکوفایی اقتصادی در این منطقه اتفاق میفته که خود اسرائیل دیگه نمیتونه در اونجا سر پا بمونه. همجای بابرکوب گفت که اقتصاد بیمار داره در حالی که دنیای عرب اگر دنبال جنگ نباشه یک نیروی انسانی کاری داره که حداقل حتی اگر خودش هم صنعتی نشه میتونه معلایی باشه برای تولید بیشتر و از خودش درآمدی برای کشورها و در واقع هدف اسرائیل بودش که این صلح تا نگیره که خود نقشی که خودش داره که تنها حافظ منافع آمریکاست کشوری دیگری نتونه این نقش رو به دست بیاره کشوری دیگری کمک مالی بهش نشه و در کنار این مسئله مشکل بزرگی برای اسرائیل نمیخوان که به مرزهایی که در قبل از طرف سازمان ملل یعنی خود آمریکا و کشورهای بزرگ در اینو تعیین شده برگردن و همش میخوان یه جایی رو اشغال کردن و نمیخوان پس بدن. مسئله که پیش اومده الان یه مسئله یه که آمریکا وقتی رفته نیروهای اسلامی آفریقای شمالی رو بیدار کرده که یک حکومت‌های فعلی سرنگون بشن حکومت‌هایی که فقط با انگلیس و فرانسه بیشتر قرارداد نفتی داشتن که نیروهای بعدی که میان قرارداد با این ببندن یک جبهه اسلامی درست کرده. این جبهه اسلامی الان نوپاست ولی یکم که جون بگیره به عنوان جبهه اسلامی هدفش چیزی جز سرکوب و مبارزه با اسرائیل نمیتونه باشه. در همین آمریکا که سالها بی علاقه بود به صلح یه اومده و فشار میاره به اسرائیل که بیا برگرد به مرزهای 1967 که یه جوری دل عربها رو به دست بیاره و این جد هر جور شده یک صلحی رو به اسرائیل تعمیل کنه برگشت به مرزهای 67 رو تعمیل کنه که بتونه دل این جبهه مسلمان رو در دست داشته باشه و
این جبهه مسلمان رو از دست داده و اسرائیل بسیار ناراحتی و نخست وزیرش میناله از این موقعیت. ولی من این رو واقعا پیشبینی کرده بودم در تعدیدی که از این انقلاب های مثلا بهار عرب شده بود، واقعا برای من مسخره بود و اونجا نوشته بودم که این اسرائیلی ها آتش بیار مسئله شدن. ولی وقتی که این جبهه درست بشه، اولین هدف این جبهه خود اسرائیل خواهد بود و این نخواهد باید که اسرائیل دادش در بیاد و الان دادش در اومده، چون آمریکا قبل از اینکه این جبهه باید جنگ با اسرائیل بشه، برای اینکه همه همپیمانش رو دست نده، مجبوری که اسرائیل رو به عقب برونه، چون میدونه که اون جبهه مسلمانی که به وجود برده یک غول حماقتیه که در مقابلش نمیتونه کاری جز عقب رفتن بکنه، چون در واقع اینو درست کرده برای حمله، نه برای اینکه بدن تو دهنش. و واقعا یک موقعیت فوق‌العاده پیش اومده. امیدوارم که در اثر این موقعیتی پیش اومده، اسرائیلی ها یکم از رفتاری که نسبت به ایرانی ها دارن مسیرشون از نوکری آمریکا عوض کنن و یکم در فکر منطقه باشن، آینده خودشون در منطقه و به مخالفین واقعی جمهوری اسلامی کمک کنن و نه به اونهایی که آمریکا میخواد. چون هر چقدر که نیروهای مورد علاقه آمریکا رو هر جای دنیا کمک کنن بیارن سر کار، این نیروها مسلمانن و بدن نتیجه مسلمان بودن باید با اسرائیل بجنگن.
البته من تا تقریبا میشه گفت قبل از این رژیمی که در ایران بیاد، این وضعیت رو در اسرائیل میدیدم، چون یک کشور معادنی داشته باشه نبود. اما در همون زمانم از نظر پزشکی یا نظر کشاورزی داشت اطراف خودش حتی با ایران یه معاملاتی داشت، از نظر سرمایه هایی که جای دیگه داشت. ولی از زمانی که این رژیم اومد، داستان پول در آوردنش شد واسطه سرمایه داران اصلیش که تو امریکا بودن با هر کشوری که بود از جمله ایران. یعنی بودن ایران براش آنچنان شد که در حال حاضر اگر معدن نداره، تولیدات تکنولوژی جدید رو داره. یکی از سازندگان هواپیماهای بدون سرنشینه که جاسوسی و بمب هم داره و تولیدات تمام اسلحه ها رو، چون من اینا رو پروگرامش رو دیدم، تمام اسلحه های موجود رو این تغییر داده با یه تکنولوژی جدیدی، حتی یک مسلسل جدیدی رو برای افغانستان الان رفته مار نیروهای انگلستانه از تولیدات اسرائیل هستش. و ضمن این که تو این موقعیت پول داشت در میورد، فرزند تمام ماهواره ها تو این مدت باز پولش میرفت اسرائیل و اسرائیل بود که این پولو میگرفت. هر کشوری ماهواره میخواست، مثلا ایران حدود مثلا 400-500 نفر ماهواره میخواستن، اونجا پول میدادن. و با این سرمایه گذاری ها شروع کرد سرمایه گذاری های خاصی از خود اسرائیل. فرزن 1000 نفر، 1200 نفر از ترکیه از سرمایه داران اسرائیل برگشتن یه سال نیم دو سال پیش و بعدن یه سری دیگه اومدن. یعنی تو خود اسرائیل هم دو تا جبهه هست، هم جبهه اروپایی هم جبهه امریکایی، که هم تو که آقای بابک گفتن دو تا سرمایه اونجاست که از اونجا سرمایه هاشون رو به اطمینان وضعیتی که اسرائیل داشت توی این کشورهای مختلف انجام دادن و ترسشون این بود که این رژیم داره میره. چون بودن این رژیم اسلامی با داشتن بمب اتم گل بود برای اسرائیل، همونطور که شما میگی از هر نوع وضعیتی استفاده بکنه پول بسازه. رفتنش و بودن اتمیک بودن اونجا نمیدونم چه مسئله ای بود براش که اولین مورد اینها بود، اولین مورد ساپورترهای انتخابی این رئیس جمهور بودن، همون آیپک پول زیادی رو در تبلیغات خرج کرده و باید یک جوابی اینا میشنیدن و امروز حدود 35 دقیقه برای اینا داشت صحبت میکرد و نمیدید اینا چطور این 10,000 نفر تشویق میکردن، همه کسایی بودن که پول گذاشتن. من فکر نکنم کلا سرشون رفته باشه، ولی اطمینان کاملی رو دادن. یعنی اسرائیل در حال حاضر مبالغ بیشتری رو از گذشته در پول در آوردن تولیدات قرن 21 داره. حالا معدنم نداشته باشه، این مسئله رو من میبینم که این همه سرمایه گذار، این همه اینترست دارن برای اسرائیل، حتما پول توشه دیگه، اینطوری دارم میبینم. خواهش
ببینید، اولا این داستان اتمی شدن ایران، اینها همه بهانه اسرائیل. هر چند وقت یک سری آدم میفرسته، نظامیاشون، کسان دیگر رو بیان در اروپا، آمریکا، تو همین میان این جوامع یهودی پول جمع کنن که بله ایران میخواد به ما حمله کنه، جنگ خواهد شد، با جنگ خواهیم شد، باید کمک کنه. و این ترسوندن خود نه تنها مردم دنیا بلکه به ویژه خود یهودیان، یک منبع درآمدی برای کشور اسرائیل که هی پول جمع کنن. و خب اینها چون بالاخره باور دینی دارن، همبستگی دارن میان خودشون، این پول ها رو میدن و باورشون میشه این داستان. دو، داشتن تکنولوژی دلیل اقتصادی بودنش نیستش. شوروی هم در گذشته خیلی تکنولوژی های خیلی پیشرفته داشت، ولی خب براش خیلی گران در میومد. اسرائیل امروز آره تکنولوژی خیلی پیشرفته داره، البته نه به اون اندازه که خودشون ادعا میکنن، یه مقدار زیادی تبلیغات دروغین تو این داستان هستش، ولی خیلی کارهایی که میکنن مقرون به صرفه نیستش. مثلا یک اینها یک پروژه هواپیما داشتن، هواپیمای لوی که در واقع یه کپی F-16 آمریکایی بودش و خودشون ساخته بودن، ولی خب اونها خرج داشت که برونام ول کردن و خواستن به همون F-16 خودشون چسبیدن. از این کارها زیاد میکنن، ولی واقعیت موضوع اینه که درسته که برای یک سری سرمایه‌دار و کسانی که مثلا پول میارن شاید سود داشته باشه، ولی برای اون اسرائیلی عادی الزاماً اقتصادی نیستش. و دلیلش هم اینه که خیلی از این اسرائیلی ها از کشورشون در میرن دیگه، تمام میخوان برن آمریکا، بیان اروپا که اینجا زندگی کنن و اینجا بتونن پول در بیارن. و جوری بود که حتی زمانی که شوروی فروپاشی کرده بود، اسرائیلی ها یک قراردادی با آمریکا گذاشته بودن که آمریکا به اینها، به یهودیان شوروی، به این روسیه ویزا نده که اینا مجبور بشن بیان اسرائیل، چون هیچ کنونشون نمیخوان برن اسرائیل، همه میخوان برن آمریکا. و این خودش بعض اقتصادی این کشور رو نشون میده، بیکاری زیاده توش. و خب من اینجا هم میگم با دوستان فرانسوی یهودی داریم، میگن نه جزئیات جالب نیست، و دلیلشون با همین دو خواب کشورشون دوست دارن، چون برحال حتی اگه گذرنامه فرانسوی دارن خودشون بیشتر اسرائیلی میدونن، با این حال ترجیح میدن بیان فرانسه زندگی کنن یا آمریکا هست که اونجای دیگه واقعا نیویورک بکنم میادگاهشون.
احتمال نمیدین که توی این 30 سال گذشته اسرائیل درآمد زیادی داشته و این درآمد رو سرمایه گذاری کرده و از حالا به بعد خیلی وضع اقتصادیش خوب میشه؟ اینو شما احتمال نمیدید، چون تو هر جای دنیا نگاه بکنیم یکی از سرمایه داران خیلی پوزش ما سرمایه داران کلیمی امریکا که وابسته هستن تو سرمایه اسرائیل نقش دارن، کمپانی نفتیه با کشورهای نفتی، کمپانی سدسازیه و بیشتر هم از طریق اسرائیل دارن این کار رو انجام میدن. احتمال داره که از این تغییری که داره میفته، من احتمال زیاد میدم که شکوفایی اقتصادی زیادی باید داشته باشه که الان توی این وضعیت صلحی که داره انجام میشه بین فلسطین و اسرائیل اینا این همه دارن وجب به وجب مسائلشونو الان نزدیک 3 سال میشه که این مسئله بین فلسطین و با اسرائیل هست. فکر کنم من اینطوری دارم فکر میکنم که اینا خیلی جاها سرمایه گذاری کردن و بعد با قدرت زیادتری توی اسرائیل از قبل بمونن، یعنی دولتشون بمونه، حکم فرما بشه تو منطقه، ترس محافظ سرمایه های اینا باشه.
نمیدونم حالا آینده رو خواهیم دید، ولی چیزی که هست این چیزی که میگین الان 40 سال همین حرفا زده میشه که اسرائیل اینطور، اسرائیل اونجور معجزه کرده اینها، ولی خب هنوز تغییری نکرده. یعنی هنوز هم اگر این کمک های یهودیان دنیا نباشه این کشور دوامی نداره، از نظر اقتصادی میگم از این دوامی نداره. و بازم میبینم دیگه یعنی چیزی که میبینم بدون اینکه بخوام حالا تجزیه تحلیل بکنم، میگه خود یهودیان اکثرا میخوان از اونجا درن، پول رو بیارن اینجا در بیارن و احیانا بعد برگردن بازنشستگیشون رو برن اونجا، یا یعنی اینکه اونجا حالا مثلا خونه دوم داشته باشن. چندان به غیر از نزدی سری کسانی که خب ترس و مذهبی دارن اینا رقبتی نمیدونم به اینا که برن در اسرائیل بمونن.
با تشکر، خواهش میکنم.
من هم یک نظریه داشتم که در یک برنامه سابق گفتم که واقعا انگلیس بوده واقعا پایه‌گذار فکر اسلامی، اینها اخوان مسلمی درست کرده بودن، برادری بین مسلمانان که از چیزی که اون تو بود اینا میگفتن نه ما شیعه هستیم نه سنی، ما همه برادران مسلمانیم، باید متحد بشیم. و در واقع راهی بوده برای این که انگلیس آدمای خودشون چه شیعه باشن چه سنی از اینجا ببره اونجا و هر جایی رو که بخواد جلوی پیشرفت و مدرنیته رو بگیره و در این حال اینها رو وقتشون رو صرف بحثای مذهبی بکنه و مملکت به جلو نره. در همون زمان انگلیس این اسرائیل رو اجازه وجود داشته بود که حافظ بعضی منافع دیگر با خودش باشه و این دو گروه در مقابل هم باشن، یه در تو سر پول هم دیگه بزنن، نه اینا پیشرفت کنن نه اونا نه منطقه. و منافع انگلیس که در واقع در اثر عقب موندگی کشورها و عدم امکان استخراج نفت به طور مستقله ثابت بمونه، در بازی که آمریکا توش وارد شده، آمریکا سرمایه گذاری اولیه‌ش رو روی مسلمانان افراطی عربستان سعودی کرد که اصلا ریشه اخوان مسلمی مال یک نوعی وهابیسم بوده. بعد وقتی آمریکا دست وهابیست داشت یه اخوان مسلمی دشمن وهابیست بود، در حالی که خودش ریشش تو وهابیست بود. بعد از یه مدتی آمریکا آمد و با اسرائیل نزدیک شد، چیزی در سالهای اول قدرت جدید آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی نبود و در سالهای 60 پیدا شد و تا مدت ها این بازی رو داشتش که از یه طرف عرب، بعضی عرب ها رو داشت، یعنی عرب های عربستان سعودی، و از یه طرف اسرائیل رو که حافظ منافعش بود در منطقه. کم کم آمریکا موفق شدش که به کشورهای شمال آفریقا دست بندازه. اول از راه الجزیره وارد شده بود با این جنبشی که اسمش سوسیالیست ولی همشون مسلمان هم، که ولی از دستش در رفت در اصلا این که دو گل به سرعت به اون منطقه استقلال داد و نداشت کار به جاهای باریکتر بکشه. ولی الان میبینیم که آمریکا بعد از سالها که گذشت با این بهار عرب یا با حرکت جنبش خیزش عرب یا بهار آزادی تونسته اسلام گرایان رو در شمال آفریقا مستقر بکنه که بعدها اینها یک جنبش جهانی اسلامی بشه،
از زیر بزنه به آذربایجان و آسیای مرکزی، همون طرحی که در ایران داشت. در این بازی جدیدی که درست شده، منافع آمریکا به وسیله این مسلمانانی که قراره بیان سر کار تضمین میشه. وقتی که از الجزیره بگیرید شما تمام قسمت جنوبی مدیترانه تا ترکیه رو داشته باشه، در این موقعیت اسرائیل یک وسیله ناجوره. این اسرائیل یه احتیاجی به اسرائیل نداره آمریکا، و برای همینه که یه عده بسیاری شروع کردن به کوچ کردن، به خصوص به اروپای شرقی، و میگن دیگه امیدی به آینده اسرائیل ما نداریم. این تر مسئله ای که آمریکا احتیاجی دیگه به اسرائیل نداره، یک مسئله ساده نیست، چون که در طی سالهای گذشته یک بند اومده گفته ما امنیت اسرائیل رو تضمین میکنیم، و همونجور که بابر گفت یک دلبستگی شدیدی بین اسرائیلیا و کلینیا و اسرائیل وجود داره. یعنی آمریکا هرچند که این وسیله ناجور رو یا باید تطبیقش بده با موقعیت، با قبول کردن صورتی که اصلا اسرائیلی ها نمیخوان قبول بکنن، یا باید اصلا ولش کنه، که ولش نمیتونه بکنه چون باعث رنجش بسیاری در خود آمریکا میشه، و تنها راهی که برش مونه که مجبورش کنه این صلح رو قبول کنه. و در این موقعیت من فکر کنم هیچ تحریم های لازم بشه که اسرائیل بکنن، هیچ جایی نیستش که به اسرائیل قدرت استقلال اقتصادی بدن، اجازه سرمایه گذاری بدن. الان یه موقعیتی هستش که میخوان اینو مجبورش بکنن، یا کوتاه بیاد سر قضیه سال 1967 مرزای 67، یا اینکه اصلا بذارن کوش بکنن. این فکر کنم آینده اسرائیل به این صورت بغرنجه، و اینها خودشون نمیدونن چیکار کنن. همیشه نوکری کردن در طی سالهای اخیر برای آمریکا، و نمیتونن یهو بیان بهش پشت بکنن، چون بهش پشت بکنن نمیدونن به طرف کی برن، با کی همپیمان بشن. روسا که اینا رو نمیخوان، ترکا که اینا رو نمیخوان، و بقیه هم که دورشون عربن. تنها شانسی که این مملکت باشه اگر از یکی بتونه پارمونه، این که ایرانی باشه که نقش معتدل که بازی میکنه زمان شاه بازی کنه، ولی در اثر نوکری آمریکا، در اثر حرص و آز خودشون اومدن و ایران ما رو به این صورت درآوردن، و شاه ایران رو سرنگون کردن. و الان واقعا اسرائیل فکر میکنم به یک بن‌بست بزرگ رسیده. تنها چیزی که نجاتش میده دلبستگی کلینیان دنیا به این مملکت و نفوذی که در سیاست آمریکا دارن. البته این نفوذم نسبیه، برای همینه که زیاد نمیشه روش حساب کرد، چون مثلا خانواده راکفلر، یعنی بزرگترین سرمایه‌دار آمریکا، سرمایه نفتی آمریکا، اینا اصلا از اول مخالف وجود اسرائیل بودن. میگفتن این یک حکومتی به وجود اومده باعث دردسر ما کلینیا میشه، چون با رفتاری که با عربا میکنیم ما اینجا نمیتونیم بریم اونجا چای نفت بخریم. این اصلا چه بهتری که به از بین بره. پس باید میبینید که مسائل بسیار پیچیده است. آمریکا باید این وصل ناجور رو یه جوری تطبیقش بده، یا ورش داره. سرمایه داران کلیمی بیشتر دلشون میخواید از بین بره، چون مزاحمشونه، و مردم عادی کلیمی هستن، روزنامه نگار، نویسنده، هنرپیشه و یا هیچکاره، که به این مملکت اسرائیل دلبستگی دارن، و چون اونها هستن که رأی میدن به رئیس جمهور آمریکا، و نه اون سرمایه‌دارا رئیس جمهور آمریکا که منافع آمریکا داره، باز باید برای انتخاب شدن رفتاری صحیح با اسرائیل داشته باشه. یعنی اگر این مردم، این علاقه مردم به کلمیر اسرائیل نبود، آمریکا این وصله ناجور رو، حالا نمیخوام بگم این وصله ناجور، نه، این مملکتی رو که در مسیر سیاستاش امروز وصله ناجور شده رو از سر راهش بر می داشت بدون اینکه هیچ فکر ناجوری به خاطر بیانه، بدون اینکه اشتهاش خرد بشه، بدون اینکه عشقی بریزه. و امروز تنها حامی اسرائیل همین مردم عادی هست و یک بند هم اینها رو پیام میفرسته باشون، میگه ما در خطریم. البته نمیتونه بیاد بگه که آمریکا ما در خطر گذاشته، میگه مثلا جمهوری اسلامی ما در خطر گذاشته، ما یا یه جور دیگه میگه و بازی به اون سادگی ها نیست. ولی در مسیریه که این پیمانی که با آمریکا داره دیگه برای آمریکا جالب نیست و به اصطلاح عجل دور سر این مملکت پرپر میزنه.
از نظر سرمایه گذاری روابط امریکا وگرنه از نظر اینکه این مملکت به طور کلی محو بشه که یک چنین چیزی امکان نداره. به هر حال یه 60 ساله
همه چی ممکنه چون چیزی الان تصور میکرد ایران به این صورت در بیاد؟
ولی ایران سر جاشه آخه.
ایران نه سر جاش نیست، بلی ما سر جاش نیست. ایران الان مملکت اسلامیه از نظر خشت و جل و نهر و چه میدونم درخت سر جاشه، ولی ایران نیست، یه مملکت دیگریه، صاحبش کس دیگریه. الان اسلامی ها هستن، اگر آمریکا و نوکراش موفق بشن که چی حالا آمریکا میشه.
مسئله بزرگتری که اسرائیل باش مواجه اینه که بغیر از حالا این نوار غزه، داخل اسرائیل کلی فلسطینی زندگی میکنن که ملیت اسرائیلی دارن، یعنی شهروند اسرائیلی هست، اصلا زبانشون هم عبری شد و اینها بیشتر بچه دار میشن اینها و جمعیتشون رو به افزایش نسبت به یهودی ها. یهودی ها هم دیگه اون مهاجرتی که قدیم زیاد بود از اروپا و جای دیگه اسرائیل دیگه نیستش، بلکه مهاجرت منفیه، یعنی که خیلی اسرائیلی ها میذارن. و 30-40 سال دیگه این عرب های اسرائیلی شمارشون برتری پیدا خواهد کرد به یهودی ها. با این پدیده اینها پای نمیتونن بکنن و فکر کنم اصلا ماورای تمام این داستان های اقتصادی و نظامی و این چیزها خطر بزرگ اسرائیل که واقعا هستیش رو میتونه زیر پرسش ببره این داستان و خب با این هم کاری نمیتونن بکنن. البته این مسئله که خیلی کشورهایی حتی در اروپا این مسئله وجود داره، در مثلا پیشبینی میشه در 2050 یعنی 40 سال دیگه در فرانسه شمار مسلمان ها از مسیحی ها برتری پیدا کنه. اینها یه فنومن هاییه که خیلی خیلی قوی تر و سرنوشت تعیین کننده تر از تمام داستان های دیگه خواهد.
یا در ادامه یا در تایید بگم که وقتی که اینچنین تولید مثل تولید اینها زیاده، خب آمریکایی که دنبال منافع نفتی در کشور مسلمانه ترجیح میده که دنبال اینایی بره تعدادشون بیشتره تا اونایی که تعدادشون خیلی کمه تو دنیا و مزاحم این بیزنس هستن. من واقعا هیچ آینده درخشانی برای اسرائیل نمیبینم، ولی مندا که میبینم که اینا هیچ درسی نمیگیرن و همش در حال نوکری برای آمریکا هستن که یه جوری دلشو به دست بیارن، فکر میکنن با این راه بشه دل اونو به دست. که من واقعا نمیبینم و یک مملکتی که به وجود اومد در سال 1948 نمیتونه اصلا شانسی باشه برای این منطقه، چون یه آدم هایی که خب ریشه شرقی دارن ولی مسلمان نیستن اومده بودن و میتونستن باعث بشن این منطقه غنی تر بشه در اثر رفتار غلط خودشون، دعوا با بقیه، لشکرکشی، جدا از اون لحن مطبوعاتشون واقعا وقتی میخونه شاخ در میاره که چقدر بی نزاکتی نسبت به عرب ها توش داره. من تو مقاله از آدم هایی میخونم که خیلی تحصیل کرده هستن، یه برم میگن یک بچه عرب هیچ وقت مساوی نیست با یه بچه اسرائیلی. چرا؟ نه اون همیشه عقب مونده خواهد بود، این همیشه سنگپرو خواهد بود، مال ما به هاروارد خواهد بود. و همین رفتار همین کاراست که نتیجه شده که هیچ چیزی امکان پذیر نیست و تمام فرصت های طلایی رو اسرائیل از دست داده و امروز هم ادامه میده. و واقعا چیز جالبی نیست از بین رفتنش. به هر حال این خطر برای ما ایرانی ها وجود داره، نه هیچ جا نباید به خودمون مغرور بشیم بگیم امکان نداره. مملکتی مثل یوگسلاوی رو از بین بردن، از توش مملکت مسلمان نشین در قلب اروپا درست کردن. الان اروپا دو سه تا مملکت مسلمان نشین داره، مسلمان داره اصلا. چند یه آذربایجان هم میخوان وارد بکنن که میشه بیشترشون مسلمان هم. ترکیه که اصلا یک دریا مسلمان به حلق اروپا میریزه. سودان رو از بین بردن، دو تیکه کردن رفت. لیبی رو میخوان سه تیکه بکنن. هیچ نباید فکر کنیم که ایران هست، نه، ایران هست تا موقعی که ایرانی توش باشه. این مثلا تو چیزه توی چانه هست از لهستان اینو زدیم، شعار سرود ملی لهستانی ها میگه لهستان هست تا موقعی که یک لهستانی زنده است. و موقعی که فکر ایرانی ایران تو ایران نباشه، ایرانی به اون صورت وجود نداره و خطر از بین رفتنش هست. خوشبختانه مردم ما هستن، ولی جو سیاست خارجی اینه که کمک به این مردم نشه و کمک به تمام دشمناشون بشه. این مسئله اسرائیل من واقعا بعد برای همه درسی بشه که ببینن که به چه صورت آمریکا میتونه یک مملکتی رو که باش همپیمان بوده و دیگه باش همپیمان نیست به چه صورت رها بکنه و به چه صورت در نابودیش کوشا باشه. امیدوارم که اتفاقاتی که میفته مردم ما رو بیشتر متفکر بکنه، بیشتر علاقمند به تحلیل بکنه در مورد همه چیز و به این مسئله برسن که هیچ چیز پایدار نیست و باید برای حد برای این که مسائل پایدار بمونن در این مملکتشون بمونه کوشا باشن، فعال باشن و نه اینکه منتظر خارجی باشن، به خصوص منتظر خارجی آمریکایی که این چنین فرصت طلبه و هیچ همپیمانی رو احترام نمیذاره، حتی اسرائیل رو که این چنین بهش خدمت کرده و این چنین باش رابطه داره از راه شهروندان کریمش.
امیدواریم که به هر حال این مسائلی که صحبتشو میکنی، البته من یه موردی رو دارم میبینم که در تغییراتی که در ایران بشه اسرائیل در هر وضعیتی باشه از اون وضعیت باز بیرون میاد و با روابطی که خیلی ایرانی کلیمی ما داریم اون روابط باز ایجاد خواهد شد. به هر حال این مسئله رو براشون میبینم، چون هرچی بگوییم از اسرائیل بگیم و از منهای مردم که عادی که دارن تو اون منطقه بالاخره زندگی میکنن، حالا اسم اونجا اسرائیله ولی انسانایی هستن که به نام کشور خودشون میشناسن و دارن زندگی میکنن، امیدوارم تو این تغییرات وضعیتی برای اون مردم پیش نیاد. ولی به هر حال هم تو که شما میفرمایی متحدین امریکا یا انگلستان در تغییرات صدماتی رو به اون کشورهای در حال تغییر مردمش خواهند خورد. حالا بهتر میشه بدتر میشه اون بستگی داره که چه تغییری داره میشه، تغییر امریکایی است، تغییر انگلیسی است. ولی من به طور کلی اصلا زاییده شدن اسرائیل و حفاظت سرمایه امریکا و انگلستان در منطقه دیدم و ایجاد اسرائیل تنها جایی بود برای اینها از نظر حتی حفظ سرمایه های خودشون در کل منطقه کشورهای عربی. و الان صورتی نیستش که احتیاجی به اسرائیل نداشته باشن و من فکر کنم اسرائیل یکی از پایه‌های حفظ سرمایه های اینا خواهد بود، چون هر چی میگه میکنن، هر کاری اون موقعی که متحد امریکاست در عکس برداری که هواپیماهای جاسوسی امریکا میکنن هفت روزه اونقدر میره جلو، موقعی که متحد انگلیس مجبور قراردادهای آنچنانی مثلا با ایران داشته باشه، ولی به هر حال هر دو طرفش رو نگاه میکنم منافع این دوتا قدرت رو در پیش داره، وگرنه این دوتا قدرت برای چی اصلا رو چه حسابی اومدن اینو درست کردن؟ اومدن چون من هر حرکتی از حرکتی که خود اسرائیل در همون 1967 انجام داد با ساپورت امریکا بود. خب امریکا اگه میخواست خودش این کار بکنه الان باید جوابگوی دنیا میشد، یا هر جای دیگه که اسرائیل هر کاری کرده به نام اسرائیله، ولی ساپورتش رو کی داره میکنه، پولش رو کی داره میده، تکنولوژی رو کی داره بهش میده؟ اینا که خودشون یهو تو این 60 سال نزاییدن و از طریق این دوتا قدرت بهش ساپورت شده باشه. و فکر نکنم که اینا یعنی جمله رفتن من اصلا روی اسرائیل نمیبینم، ممکنه از نظر مادی به مردمش حالا با این تغییر فشارهایی بیاد، ولی اسرائیل همونجا هست به نظر من. خواهش کنم.
ببینید آقای رئیس، مثلا اینا رفتن تپه های جولان رو گرفتن، چون تپه هم میشه تمام منطقه رو، یه اتفاقاتی که تمام منطقه رو آدم زیر نظر داره، هم یه مسئله آب، اینا مال یه مقدارش، نه یک مزرعه هایی که مال جنوب شعبه، مال جنوب لبنان. اگر این آمریکا موفق بشه حکومت بشار اسد رو سقوط بکنه و مسلمانان رو اونجا سر کار بیاره و نمیتونه اسرائیل اون تپه ها رو حفظ کنه، اون حکومتی که سر کار اومده اگر اسرائیل تپه ها رو حفظ کنه، هرچند که آمریکا زور زده این رابط سر کار، نمیتونه همپیمان آمریکا باشه تا موقعی که آمریکا حافظ مملکتی اومده زمینشو گرفته. این داستانی که با حمایت آمریکا رفته اونجا رو گرفته اینا درسته، ولی منافع آمریکا در اون زمان ایجاد میکرد که ضربه بزنه به سوریه، چون سوریه در واقع همپیمان شوروی بود. در حال حاضر بازی ها عوض شده، شوروی اون قدرت سابق رو نداره و سوریه رو داره حکومتشو عوض میکنه. دیگه نقشی که برای اسرائیل تعیین کرده بوده این نیستش که اون زمین رو نگه داره. یک بندش میگه بیا از زمین ها رو پس بده برگرد به مرزهای 67، و اسرائیلی ها اینا که سرکارن، نه مردم عادیشون که اونجا زندگی میکنن، این سیاست مدارانشون، اینها نمیتونن قبول بکنن، چون اون مردم چون زیر نشستن میگن پس نده. مشکل اینه اگه کاملا نوکر بودن، خب اونجا یه مملکتی بود که به رأی مردم احتیاج نداشتن، میادن پس میدادن، ولی با رأی مردم، رأی مردمی که اسرائیل رو ساختن، اینا اغلبشون بسیار دستراستی هست، بسیار ضد عرب هست و به هیچ وجه حاضر به قبول عرب نشینی نیستن، و نه تنها نمیخوان عرب نشینی بکنن توی جولان، بلکه میخوان برن این مزرعه ها و خونه ها رو بسازن و زمین های بیشتری بگیرن و یاد کنن. الو،
بله، آقای بابک بودن.
و این مسئله اینه که آمریکا الان مهره های بیشتری در منطقه به دست آورده، و برای اینکه همه این مهره ها رو راضی نگه داره باید اسرائیل بیاد و خودش رو تطبیق بده با این مهره، ولی اسرائیل خودش آنه نیست تطبیق بده و در نهایت یک مشکلی شده ادامه رابطه با این مملکت. در این حال آمریکا نمیتونه بیاد علناً با اسرائیل بجنگه و مجبور از دیر بهش فشار بیاره. من فکر میکنم در واقع ما در آغاز یک دور جدید روابط آمریکا و اسرائیل هستیم، و در این مدت انگلیس سعی خواهد کرد به
اسرائیل نزدیک بشه، شاید کشورهای دیگری هم سعی کنن بهش نزدیک بشن، چون میبینن که اگر به آمریکا در سوریه اعضای مسلمانان مستقر بشه باید اونا نیروی دیگری داشته باشن. ولی من شخصا فکر نمی کنم آیندهی برای اسرائیل باشه از راه بازی کردن با کشورهای بزرگ، چون تمامی کشورهای بزرگ به نفعشون که الان با عربها مسلمانان باشن، چون اینا بیشترین ذخایر نفتی رو دارن و واقعا در یک دور جدید اسرائیل وارد شده و کریمیا باید با این رو قبول کنن و باش کنار بیان. حالا چه از رای قبول کردن سال 1967 چه از رای دیگری که من شخصا نمیدونم چیه و مشکل من هم نیست و اون ما مشکلات خودمون رو داریم، اونها مشکلات خودشون رو دارن.
البته حالا امکان داره که دوباره با ببینیم که اسرائیل درست مثل پیش از سالهای 1960 دوباره به روسیه نزدیک بشه. بخوام بحثی بود که میخواستم امشب بکنم ولی میذارم برای هفته دیگه، برای گسترش نفوذ روسیه، چون واقعا کشوری که ضعیف شده بود پس از فروپاشی شوروی، امروز دوباره میبینیم که دوباره بر میگرده به همون جایگاهی که قبل داشته و یه مقدار توازن نیروها رو دوباره تغییر میده. اگه اجازه بدین رو هفته دیگه صحبتش رو بکنیم و امشب با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، خیلی هم متشکرم.
امیدوارم که این بحث رو دقیقاً و اولی فارسون سراغاش ببینیم که بعداً به آخر کار که میرسیم باز به عقب نیفتیم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم جناب فندانی. بدرود. خدمت شما عرض کنم آقای کاوه عزیز، مسئله اسرائیل البته به خودشون مربوطه، درست میفرمایید، ولی حل مسئله اسرائیل هم ارتباط داره به خاورمیانه که ما هم در اون قسمت ها هستیم که به ما هم ارتباط پیدا میکنه و امیدوارم که
من اینجا فقط یه میخواستم بگم در حالا نمیدونم بابت چی میخواد بگه در باره نزدیک شدن اسرائیل به روسیه، ولی واقعا این رو یکی از اتفاقات جالب بدونم، چون مثلا من اینجا میخوام نزدیک بودم به این مسئله که سالها از دیدگاه دوگل میشه که واقعا که از بزرگترین مردان تاریخ جهان بود، همپیمانان اصلی فرانسه باید آلمان و روسیه میبودن و میگفت همیشه باید یک محور پاریس، برلین، مسکو وجود داشته باشه و این حافظ امنیت اروپا و ثبات و قدرت ما خواهد بود، چون از یه طرف ما تکنولوژی داریم و روسیه نفت و وسعت و منابع زیاد و ارتش فوق‌العاده. اگر اینها رو با هم ادغام کنیم اروپا چنان قوی خواهد شد که در مقابل آمریکا خواهد ایستاد و خب این نتیجه‌اش این شدش که اون فتنه 68 رو با تش درست کردن و سرنگونش کردن. امروز اگر ما ببینیم که اسرائیل به روسیه نزدیک میشه چه جالب میشه اگر ایران هم بتونه در این بازی وارد بشه و یک مثلثی رو در فراز خاورمیانه درست کنه که با تکنولوژی این کشور کوچک که رابطه کلمیان تمام دنیا رو داره با قدرت نظامی روسیه که تولید کننده بزرگ موشک و تانک و هواپیما در دنیا هست و منابع نفتی ایران و گازی ایران و روسیه و نزدیک شدن این دو قدرت به هم، نه تنها آسیای مرکزی مال خود ایرانی ها یا اهالی منطقه میشه و یک بازی جدید شو میشه. نه اینکه نباید به مسائل به این صورت نگاه کنیم که همیشه ببینیم آمریکا چیکار میکنه، ما که قیم آمریکا نیستیم و که مدافع آمریکا نیستیم، ما باید ببینیم که بازی های جدیدی پیش میاد به چه صورت به نفع ایران میتونن باشن و در آینده ایران فرزندان ایران اونایی که از این مملکت دوگل‌های ایران باید به چه سمتی برن، نه یعنی که فقط یک بند به غرب نگاه کنن. این غربی که یک بند اومده سر ما تراشیده و پدر ما در آورد.
البته اگر بتونیم به نظر من، چون تمام اشکالاتی که برای تغییر توی کشور ما انجام دادن بر اثر این بود که مردم کاری به کار دولت نداشتن، دولتی که داشت کار انجام میداد، در صورتی که پادشاه ما تنها کاری که داشت انجام میداد صنایع مادر و صنعتی کردن کشور رو داشت انجام میداد، ولی تمام امور دست دولت و نخست وزیر بود، ولی اومدن اون حرف رو زدن، هی میگفتن توی مخالفین که آره اینو ندارم تقصیر شاهد، این کار نکردم تقصیر شاهد، یا دربار همه سرمایه رو به دست گرفته. حالا من فکر کنم این موضعی که شهریار رضا پهلوی انتخاب کردن در مورد ملی بودن خودشون، سیاسی نبودنشون و نظارت بر امور مردم نسبت به قانون اساسیشون، ما دیگه در آینده هیچ کس نمیتونه حرفی راجع به پادشاه بزنه، کما اینکه نه تو اسپانیا این همه اتفاق داره میفته، هیچ جا چاپ میشه که پادشاه کاریست، میگن رئیس جمهور یا نخست وزیر اسپانیا داره این کارو میکنه، تو سوئد همینطور، تو ژاپن همینطور، توی انگلستان همینطور، اگر اشکالی هست در جنگ عراق نمیان بگن ملکه، میگن نخست وزیر. پس این یک به نظر من گارانتی برای ما مردم خواهد بود که اگر ما در کل شیوه فرهنگ پادشاهی رو داشته باشیم. به نظر من ظلم هم هست، اون عده‌ای که فکر میکنن سلطنت بیاد جای مثلا همه اون گروه ها رو بگیره، این کار باز نوبته میشه حکومت یک حزبی. ولی اگر سلطنت رو جدا بکنید از وضعیت کشور، از دولت، و اونو به عنوان یک نماد رسمی پادشاهی برای حفظ کشور، برای حفظ ما مردم، همین نقشی که پادشاهان فعلی دارن که این کشورهای قرن 21 همه دارن در ناز و نعمت و خوشحالی و سرویس‌های اجتماعی لذتشو دارن میبرن، دیگه هیچ کدوم از اینا، این همه مسئله داره میشه. حالا مثلا قیمت هزینه اسنویسی دانشگاه توی انگلستان زیاد شد، نیومدن میگن پادشاه یا ملکه، میگن دولت. ولی کشور ما با اون وضعیت قانون اساسی میگفتن پادشاه، و این به ضرر ماست. مردم حواستون جمع بکنید که ما دنبال فرهنگ پادشاهی، قانون اساسی پادشاهی هستیم و پادشاه ما فراحزبی و ملی است به طور کلی. این بزرگترین گارانتی ما خواهد، اگه درست گفته باشم آقای کاوه.
ما درست گفتیم، ولی من یک تعدادی توضیح میخواستم بدم. ببینید این مسئله که ژاپن امپراتور نقش نداره، این رو آمریکایی‌ها مجبور کردن، این به خواست خودش این کار نکرده. در اسپانیا به همین صورت موقعی که جنگ شد، پادشاه اسپانیا اون کسی که بود اصلا فامیلی که از دوستای منه، چون یکی از این نوادگان پادشاهی فرانسه آشنای منه، آقای سنی داره، این پادشاه اسپانیا این طرفدار نیروهای فاشیست و دست راستی بود و وقتی و خیلی طرفدار آلمان ها بود، ولی بعدا در اونجا فرانکو سر کار بود و آمریکایی ها اصرار داشتن این رو بندازن و فرانکو کاری میکرد این که اون شخص رو از سلطنت برکنار کرد، ولی پسرش رو زیر حمایت خودش گرفت و گفت وقتی من از بین رفتم این شخص پادشاه ما دوباره باز خواهیم گشت به سیستم پادشاهی. و در اثر تحولات زمان بود که این پادشاهی اسپانیا به این صورت دموکراتیک شد. و یعنی در کشورهای دیگه مثلا در سوئد که اینقدر دموکراتیک می‌نازند، این ملکه که سرکاره این سرمایه‌دار کمپانی شل، خب این جای دنیا نیستش که ملکه باشه، و یکی از پایه‌گذاران گروه‌های مثل گروه بیلدبرگ که از گروه‌هایی هستند که در نابودی ایران نقش سیاسی بسیار مهمی رو اجرا کردن. در انگلیس که شما اینجور می‌بینید ملکه نقش داره، برای اینکه خب انگلیس ارباب دنیا بوده، در اینجا میتونن هر بازی رو بکنن. در مملکت ما یک حالت دیگری بود. تا سالها که قاجاریه بودن که آقای شمشیری اشاره میکنن به بی‌لیاقتی اینا، در زمان بعد رضا شاه اومد که دیدش که واقعا نمیشه با این سران بی‌لیاقتی که وجود داره خودش کنار بازی بشینه و نقش پادشاه دموکرات رو بازی کنه، باید خودش وسط گرد بیفته و کارها رو جلو ببره. که برد و واقعا شاهکارم زد و مخالف منافع این خارجی ها بود. که من باز یادآوری میکنم این بهانه که ما میخواستیم نقد برسانیم به شوروی، این یه بهانه غلطه، چون برای اینها بسیار ساده‌تر بود که این کشتی‌هاشو صاف و ساده بیان به ترکیه، مستقیم برن به شوروی، لازم نبود دور دنیا رو بزنن بیان به خلیج فارس و از زیر بخون 1000 کیلومتر برن بالا. نه، آدم لقمه‌ای و دهنش از پشت سر نمیاد. اینا هدفشون بیاد ایران رو بمباران کنن، ایران رو نابود کنن و شاهش رو سرنگون کنن. و همونجور که میدونیم میخواستن قاجاریه رو بیارن سر کار و این اتفاق نیفتاد در اثر ملی بودن میهن پرستی شخصی به اسم فروغی. چیزی که در بعد اتفاق افتاد، شهریار آن زمان ایران محمد رضا شاه اومد و گفتش که از موقعیت که اومده من پیش استفاده میکنم و در نقش شاه دموکرات میمونم. و موقعیت که پیش اومد این بودش که ایران گرفتار هرج و مرج سیاسی شد که بدترینش نمونه مصدق بود که من در هفته‌های پیش گفتم که در زمانی که باید همه با هم متحد بودن این ملی شدن نفت رو به جای خوب پیش می بردن، قرارداد رو بهتر می کردن، کاری کرد که ایران به خاک سیاه بشینه و در نهایت در اثر جاه طلبی و حماقتش ما مجبور شدیم قرارداد جدیدی اجرا کنیم. در اون زمان شاه ایران دوباره برگشت به همون نفیگیری پدرش که خودش باید تو صحنه باشه، و یعنی با این رجالی که اغلبشون نواده قاجارن نمیشه کاری کرد. حالا یه عده ممکنه بیان بگن که چرا نیمد قانون اساسی رو عوض کنه. شاهی که در اثر قانون اساسی خودش حافظ مذهب شیعه است، نمیتونه بیاد با قانونی بگذارونه که مذهب شیعه رو از قانون اساسی بیرون ببره. شاه ایران در واقع اون قدرت سیاسی همپیمانان داخلی برای این رفورم رو نداشت و خب حوزه و روحانیت که قبول نمی کردن، چپیام که خب با یا وابسته به آمریکا بودن یا وابسته به انگلیس یا وابسته به شوروی. و در نهایت کاری که شاه ایران از اون روزی که وارد بازی شد دوباره بعد از فاجعه‌ای که مصدق برای ایران ایجاد کرد، خطر جدا شدن یه قسمت از ایران، هرج و مرج سیاسی، کاری که شاه ایران کرد رفت نه تنها رفت دنبال صنعتی سازی مملکت، بلکه دنبال آموزش و پرورش، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه اونشی آدم چیز مدنی بود، مردم رو تربیت کنه یک نسلی درست کنی که این نسل همپیمان داخلیش بشن، این حکومت شیعه رو از تو رفرم کنه، یعنی یک قدرت سیاسی داشته باشه که اینها به کوچه بیان بگن ما آزادی میخوایم، ما شیعه نمیخوایم. ولی قبل از اینکه این نسل وجود بیاد اومدن و با همون نسل، با فرزندان همون نسل حکومت رو از بین برداشتن. امروز چیزی که شده اینه که در اثر بیلان بسیار افتضاح‌آمیز جمهوری اسلامی، بازماندگان همون نسل، همون نسلی که باید به شاه ایران کمک میکردن که از اسلام در بیاد با رأی دادن در یک رفراندوم، امروز همونا وجود دارن، به خودی خود به وجود اومدن. امروز شاه ایران، شاه فعلی ایران میتونه دنبال قانون اساسی جدید بره، میتونه برگرده به اون نقشی که شاه دروش نقش مفسر رو بازی کنه، نقش داور رو بازی کنه. ولی اگر این همپیمانان داخلی رو نداشت، اگر این همکاران داخلی رو نداشت، اگر سر کار میرسید مجبور بود خودش وارد بازی بشه، وگرنه خب میشد یک شاهی که به هیچ درد مملکت نمیخوره، اونجا نشسته میخوره و میخوابه، پایین هم هیچ اتفاقی نمیفته. در واقع نمیشه گفتش که راه محمد رضا شاه غلط بوده، اون در قدرت سیاسی که آخوند رو سرنگون کنه با موقعیت داخلی که جنرش دنبال تربیت مردم رفت، این تربیت مردم امروز اثر کرد، چون هرچند که اون فرزندان تربیت شده اشتباه کردن، ولی در اثر همون تربیت این قدرت داشتن به فهمن اشتباه کردن و امروز بچه هاشون رو تربیت کردن با چیزی که با از بچگی بهشون یاد دادن و اینا دیگه اون نسلی هن که میتونستن واقعا نسل حامی محمد رضا شاه باشن، برای اینکه قانون اساسی رو عوض بکنه، و اگر قانون اساسی عوض میشد دیگه احتیاجی نبود خودش تو تعمه باشه. و همیشه میگفت من کاری میخوام بکنم که روزی که در جهان نباشم در نسل بعدی پسرم بتونه واقعا یک شاه دموکرات باشه. و خب در اثر موقعیت که پیش اومد، امروز این موقعیت پیش اومده برای شهریار ایران که بتونه این نقش رو ایفا کنه و مملکت ما رو به اون سمتی ببره که شما میگین که شاه در اون نقش اساسی حکومتی نداشته باشه، نقش سیاسی نداشته باشه و در هر موقعیت که پیش میاد به خطر نیفته. ولی واقعا نمیشه به نظر من ایراد گرفت که شاه ایران قانون اساسی رو رفرم نکرده، نمیتونسته و این امروز این اتفاق داره میفته و واقعا جاشه که بیشتر ما اشاره بکنیم به زحمتی که در زمینه آموزش و پرورش کشید برای آزاد کردن فکر مردم، که هرچند اون موقع فایده نکرد فکر کنم الان فایده کرده و امروز چیزی کردی که این مردم ایرانن که به نقش فرزند او یعنی شهریار ایران رضا پهلوی قدرت میدن، چون بهش باور دارن. اگر این مردم وجود نداشتن که نمیتونه تو صحنه حضور داشته باشه اصلا کاری بکنه و واقعا باید ما بیشتر سخنمون به این مردم باشه، اطلاع رسانی بهشون بکنیم و بگیم چقدر نقششون مهمه. اگر مردم نباشن حامی شاهنشاهی، شاهنشاهی خود به خود خود به خود نمیتونه وجود داشته باشه. در واقع شاهنشاهی نوع جمهوریه، ولی یک جمهوری پایدار و حافظ منافع ابدی ایران. امیدوارم که این رو خوب بیان کرده باشم و نظرم رو تفهیم کرده باشم.
عزیزان هم همینطور بود، چون من فکر نکنم که پادشاه ایران بی جهت اعلام بکنه که جوانهای سبز درختان تنومندی در آینده میشن. خب این جوانها یکیش آزادی خانمها بود که میبینیم خانمها توی صف مبارزین در مقام اول و در زج کشیدن در مقام اول بودن و پیروزم شدن و مجبور شد این سیستم مافیایی روپوش و روسری رو اطاعت بکنه ازش، چون کادر لوجستیکی کشور ما با آزادی زنان زیر نظر بیشتر کارا خانم ها انجام میدادن در کار اداری. دومی مرحلهش هم همون سپاه دانش بود که دور افتاده ترین جوانان کشور ما که در مزارع بودن اونا باسواد شدن و خیلی هاشون الان جز متخصصین در کل دنیا استخدام شدن. وقتی ما 600 هزار متخصص ایرانی در دنیا دارن کار میکنن که از شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، شهرهای استانهای مرکزی نیستن، اینا از سطح کل کشورن، اونم به خاطر این حرکت ملی بود که پادشاه انجام داد و با خیال راحت اینو در اون آخرای روز حیاتشون به شعبانو پیام دادن که به ما ایرانی ها برسونن که این جوانه ها درختان تنومندی میشن که شدن و الان هم مثل روز داریم هممون میبینیم 35 میلیون اضافه شدن که در این 35 میلیون فرهنگ ایرانی رو جلوش گرفته بودن. خرافات زیادی بود تو مدارس، میدیدین چی بود، ولی تو خونه ها این کار نبود، چون تمام اونا زایده زحمات دوتا جانباز، دوتا پادشاه بود برای ما و کاملا هم شما درست فرمودید. خواهش می‌کنم.
بله، به هر حال چیزی که بود، ببینید در ایران قانون اساسی ما بر این بود که شاه، شاهنشاه اسلام، یعنی ببینید هست خود قانون اساسی هست، من دفعه دیگه باید تو میخونم مال زمان قانون اساسی که این بختیار رو دار دستش خودشون تیکه پاره میکردن که اجرا بشه، چون شاه، شاهنشاه اسلام، خب زمان خاندان پهلوی این رو کردن شاهنشاه ایران واقعا، ولی یک معذوراتی داشت این قانون اساسی، اصلیاش رو اجرا نمی کردن، ولی بعدی ها باید اجرا می کردن، مثلا تعلیمات دینی، ولی واقعا این تعلیمات دینی یک چیز بسیار سبکی بود، چون من تعلیمات دینی در مدارس مذهبی فرانسوی می دیدم، یک چیزایی که آدم شاخ در می رسد، خب مثلا ما ممکن بود کتاب تعلیمات دینی می خوندیم خندمون می گرفت، و یک چیزایی که کتاب های تعلیمات دینی مدارس مذهبی اینجا که اصلا شما فکر می‌کنید ما رو اصل حجره، این نمیشه واقعا، چون گاهی شنیده میشه که به سیستم آموزش و پرورش ایراد گرفته میشه، ولی سیستم آموزش و پرورش اون قسمت تعلیمات دینی رو خیلی به صورت سبک اجرا میکرد و مهمترین چیز این بود که تاریخ ایران تدریس میشد در مدارس و نه تاریخ اسلام، زبان فارسی تدریس میشد نه زبان عربی، قرآن خوانی وجود نداشت، تفسیر آیات قرآن وجود نداشت، تعلیمات دینی چون مثلا محمد خیلی خوشگل بوده، چونم علی قوی هیکل و سخاوتمند بوده، خب چیزایی که از این سال از این سبکتر و سطحی‌تر نمیشد واقعا اعلام کرد، ولی واقعا فکر میکنم بزرگترین خدمت محمد رضا شاه به ایران جدا از مسائل صنعتی که این آخونده از ریشه اینا رو کندن، بجز از پیشرفت نفتی که اصلا از بین از روز اول از بین بردن، قراردادهای ملی رو جاش با قرارداد بایبک جلو میره، از پیش میفروشن نفت رو به قیمت بشکه $2، واسه همین که الان به خاک سیاه نشستن، بجز همه پیشرفت‌های اجتماعی که کرده بودیم، تمام قوانین زمان شاه همه از بین رفت، ولی اون چیزی که تو کله بچه ها کرده بودن موند و امروز نتیجه شما میبینیم که 30 سال بعد بزرگترین اونجایی که مردم برای عید میرن تعداد بیشتری میرن تخت جمشیده و نه مثلا چنونم مشهد و
چی اون مرقد امام رضا. این نتیجه تدریس درستیه که در 30 سال پیش بوده. فکر میکنم واقعا بزرگترین هدیه محمد رضا شاه به مردم ایران بود که اینا رو یکم هوشیار بکنه. ولی خب ساده نیستش که مردمی که همیشه خواب بودن یهو بیدار بشن. ایرانی ها یکم از خواب بیدار شده بودن، خودشون این بلا رو تنشون آوردن که اصلا دیگه خوابشون نمیداره. و اگر اون فرهنگ اون دانشو اونا نداشتن، چیزی از این سرخوردگی در نمی اومد بدون این که احمدی نژاد رو ول کنن برن دنبال موسوی. ولی میبینید که دنبال موسوی در موسوی ها نیستن و دنبال بازگشت اون دوران طلایی هستن. و اتفاقا من باید میخواستم این هفته و فکر کنم پنجشنبه بخونم این نوت هایی که در توروندو شده. یکم یک اشاره به دوران طلایی زمان پهلوی کرده، گفته نمیتونیم برگردیم. ولی من شخصا فکر میکنم میتونیم برگردیم، نه برای اینکه نفت داریم، نه برای اینکه در ایران آدم با استعداد داریم، بلکه برای اینکه تربیت درستی فرزندان ایران دارن، خانواده هاشون دارن. اون زمانی که نسل جدیدی باید یاد میگیره، خانواده ها نبودن که این فرهنگ رو داشته باشن. کاری که محمد درست کرد، نسل اول باسواد رو در ایران درست کرد و امروز فرزندان اون نسل اول هستن که دنبال آزادی و سربلندی ایران هستن. این فکر میکنم بزرگترین هدیه شاه ایران به ایران بود. و این فقط در اثر این بودش که از قانون اساسی خارج شد و قانون اساسی رو اجرا نکرد. این قانون اساسی باید اساس دست ما باشه و نه مزاحم ما. و چه خوبه که چیزهای بسیار کمی توش باشه که نه اینکه مانع پیشرفت ما بشه، فقط مسائل اصلی باشه. نمونه بهترین ممالکی که پیشرفت کردن و قانون اساسی مدون درست حسابی ندارن، یکیش انگلیسه، یکیش اسرائیل. انگلیس اصلا ننوشته، اسرائیل هم میگفته شروع کردن ولی تموم نشده، چون که هیچ نمیخوام چیزی توش بذارن که مزاحمشون باشه. ما فقط باید توش چیزی بذاریم که به ما کمک کنه. جدایی دین از حکومت، حذف امتیازات گروهی و مسلکی و اعتقاد به ایران. امیدوارم که این فرزندان ایران که همون درختان تنومند گفته شاه ایران هستن به این مسئله توجه کنن و در هفته آینده هم طبق هفته گذشته در صحنه حاضر باشن، رژیم رو مجبور کنن بره مزدور از خارج بیاره، که این مزدوران خارجی اگر هوا رو پس ببینن اولین کسانی هستن که از در بذارن در برن، چون حاضر نیستن که، چون خود اینا در تمام انقلاب ها شرکت کردن، خودشون میدونن که کی هوا پس میشه. امیدوارم که این فرزندان ایران که در سپاه هستن و در هفته های گذشته با پشت کردن به رژیم او رو به طرف ناکجا آباد بردن، در این هفته هم ادامه بدن و سعی کنن که در این هفته کار فوق‌العاده‌ای بکنن، چون فکر میکنم و خودشون رو برای کار جالبی آماده میکنن، چون به زودی سال روز مرگ خمینی دجاله و چه جالبی در اون شب در اون روز شعارنویسی بکنن و خودی از خودشون نشون بدن و از ایران وطن، ایران دوستان واقعی.
امیدوارم. خیلی هم سپاسگزارم آقای کاوه که با ما با ساعت بیشتری هستید و میتونیم مطالب رو با هم در میون بذاریم. یه از میون مطالب برای یک راه‌های پیشنهادی رو برای عزیزان داشته باشیم که خودشون تجزیه تحلیل بکنن، اگر درست میدونن به نفع ایرانه، به نفع ملی بودنه، در این راه کوشا باشن. من خیلی ازتون سپاسگزارم. اگر مورد صحبتی نداشته باشید، در اگه صحبتی هست در خدمتتون هستم، در غیر این صورت هر جوری شما تصمیم میگیرید.
رفیق قربان، منم دیگه خشبایی گفتن ندارم، به جز
تکرار این که واقعا کوشا باشن برای ایران و تا روز پنجشنبه با شما خداحافظی میکنم برای گفتگوی دیگر در مورد اخبار روز.
خیلی خیلی من سپاسگزارم ازتون و تشکر میکنم و همچنین تا پنجشنبه به شما به درود میگم. تا پنجشنبه خیلی متشکرم.
من هم بشین هم درود بر شما و هم درود بر مردم ایران و شنوندگان عزیز رادیو و با تشکر از خانم جمیله هم همینطور که اینجا نبودن در کنار ما ولی در قلب ما هستن. درود بر شما تا پنجشنبه.
درود بر شما خیلی متشکرم. درود.